به آستانه طرح مباحث اخلاقی رسیده بودیم. اخلاق برای فرد و برای جامعه و توضیح اینکه یک جامعه اخلاقی چگونه جامعه‌ای و چه مشخصاتی دارد و همچنین توضیح اخلاقی بودن فرد و نوع ملکات و رفتاری که یک فرد اخلاقی و با فضیلت از خود صادر میکند. کلمه اخلاقی، این رو ابتداعا عرض بکنم، کلمات دو پهلوست و گرچه که اخیرا در میان ما فارسی زبانان رایج شده اما معنای ناروشنی دارد، حتی گاهی معنای نادرستی دارد. ما معمولا کلمه اخلاقی رو به معنای خوب به کار میبریم، میگیم این کار اخلاقی نیست، یعنی کار خوبی نیست، در حالی که اخلاقی مفهوم عمومی داره، یعنی کار بدم اخلاقیه، کار خوبم اخلاقیه، چون اساسا اون که داوری میکند میان بد و خوب، فرق میگذارد میان بد و خوب، همون علم اخلاق است. درست شبیه این که ما در پاره از موارد کلمه عقلی یا عقلانی رو که به کار میبریم گویی به مفهوم معقول و نیکو به کار میبریم، در حالی که اونجا هم درست نیست. آدم خطا هم که میکنه اون کار هم عقلانی است. وقتی که ما میگیم حیوانات خطا نمی کنند برای اینه که عقل ندارن. اینطور نیست که حیوانات چون عقل ندارن همش خطا میکنن، اتفاقا هیچ خطا نمی کنن. شک هم عقلانی است. این که ما میگوییم حیوانات شک نمی کنن به این دلیل نیست که یقین دارن، اصلا مادون یقین و شک هم، به دلیل اینکه عقلی در کار نیست. لذا از عقل است که هم ثواب برمیخیزد هم خطا، و از اخلاق است که هم فعل نیک برمیخیزد هم فعل بد و زشت. به همین سبب اگر به معنای دقیق کلمه نظر کنیم، اینکه فعل نیک رو فعل اخلاقی بشماریم، البته خطای در استعمال لفظ است و به همین سبب هم گاهی موجب مقالطه می شود. بهتر همان است که ما همون اصطلاحات جا افتاده علم اخلاق رو که فضیلت و رذیلت باشد به کار ببریم، هم فضیلت اخلاقی هم رذیلت اخلاقی، و هر وقت که منظورمان کار نیک است یا صفت نیک است از کلمه فضیلت استفاده کنیم و اون طرف هم از کلمه رذیلت. این از نظر واژه‌شناسی و واژه‌شکافی که ما در دام پاره از داوری‌های ناسواب و مخالفات منطقی نیفتیم. اما اگر من در یک کلمه بخواهم انسان اخلاقی و انسان و جامعه اخلاقی یا انسان با فضیلت و جامعه با فضیلت رو تعریف کنم، این تعریف سربسته رو میتوانم اکنون عرض بکنم، اما این حاجت به باز کردن و شکافتن بسیار دارد که انشالله اون رو هم انجام خواهیم داد. مطابق تعریفی که علمای اخلاق به دست دادن، یک انسان با فضیلت انسانی است که کارهای نیک از او به فراوانی و به سهولت صادر می شود. این هر دو قید قیدهای فوق العاده مهم و دقیقی هستند. کارهای نیک از یک انسان با فضیلت به فراوانی و به سهولت صادر می شود، و بر همین قیاس یک جامعه اخلاقی جامعه است. ببخشید کلمه اخلاقی رو من دیگه بر حسب عادت به کار میبرم. یک جامعه فاضله و نیک جامعه است که در اون جامعه افعال نیک از افراد اون جامعه به سهولت و به فراوانی صادر میشود. یا به تعبیر دیگر، جامعه نیک ساختاری دارد که اون ساختار اجازه میدهد و امکان میدهد به افراد و به ساکنان اون جامعه البته به فراوانی و به سهولت کار نیک انجام بدهند. این دو تعریف نسبتاً دقیق ولی البته ناگشوده و سربسته هستند که حاجت به باز کردن و شکافتن دارند. من فقط اکنون در باب به فراوانی و به سهولت که دو قید مذکور در این تعریفن توضیح کوتاهی میگویم و بعد سراغ پاره از ریشه های امر میرویم تا دوباره به همین امر برگردیم. ببینید، به یک معنا این دو قید قیود کامن سنسیکالی هستند، یعنی آدم به عقل عرفی مراجعه بکنه همین رو میابد و تصدیق میکنه. ما آدم سیگاری به چه کسی میگیم؟ از اینجا آغاز کنیم. اگه یک کسی در تمام عمرش یه بار سیگار کشیده باشه، به این میشه گفت آدم سیگاری. کسی که دل اجبار یا توی رودرواسی به تحتیبی مثلا یه بار دو بار سه بار سیگار کشیده باشه، به این میشه گفت آدم سیگاری. آدم سیگاری آدمی است که زیاد سیگار میکشه. حالا ما کمیتشو نمیتونیم بدیم، ولی عرفاً کسی که زیاد سیگار میکشه، به فراوانی سیگار میکشه، اونم به سهولت، یعنی دیگه چنان عادتش شده، روون شده. سهولت به این معنا کار مشکلی براش نیست، نه در هم مشکل نیست، بلکه سهل و آسانه و لذت هم به او میبخشه، یعنی از این کارش لذت هم میبره. شما فرض کنید که کسی که خطیبه، یک کسی که یه بار تو عمرش سخنرانی کرده، ما به این میگیم سخنران، یا یک کسی که وقتی هر وقت میخواد سخنرانی کنه و اصلا 10 کیلو عرق میریزه تا سخنرانی بکنه، یعنی این کار به سهولت از او صادر نمیشه. سخنران اصلا در معنای این کلمه چنین چیزی نهفته است. اینطور نیست که این قیود رو به جبر و به زور از جای دیگری به این معنا چسبنده باشد. خودش واجد این قیود هست، اصلا در معنای کلمه این خوابیده. شما وقتی که میگید فلانی خطیبه، تقریبا به چنین معنایی رو میگیم فلانی معلمه. اگه کسی یه دفعه دو دفعه تو عمرش درس داده باشه، به این که نمیگن معلم. یا یه بار دو بار یا 5 بار هم اگه درس داده باشه، اما به زحمت درس داده باشه، نه به سهولت و به روانی. پس ببینید این قیود قیودی نیستن که بیهوده و بیدلیل به این معنا تسبیده باشن، از دل خود این معنا بیرون میان. اگر اینطور باشه، حالا اگر سراغ افعال اخلاقی هم بریم، دقیقا همین قصه رو در اونجا جاری میبینیم. ببینید آدم با سخاوت به چه کسی میده؟ اگر کسی یک دفعه تو عمرش، اونم به زور و جبر و با اکراه، یه بخششی کرده باشه، پس الان این رو که سخی نمینامن. سخی کسی است که اولا فراوان بخشش میکند، ثانیاً به سهولت، به روانی، از روی طبع و میل، نه به جبر و اکراه. این میشه آدم سخی، این میشه آدم با سخاوت. آدم راستگو به کی میگن؟ اگه کسی در عمرش یه دفعه دو دفعه حرف راست زده باشه، که راستگو نمیگن. راستگو کسی است که عادتاً به راحتی راست میگه، به طوری که دروغ گفتن برای سخته. آدم دروغگو درست به عکس، کسی است که فراوان دروغ میگه، راحت هم دروغ میگه، به طوری که راست گفتن برای سخته. ایناست دیگه. یعنی این معانی به نظر من حاجت به اثبات نداره، حاجت به استدلال نداره. تقریبا به عمق معنای همین واژه ها که شما مراجعه کنید همین رو میابید. شاعر به چی میگن؟ یه نفر که تو عمر که دفعه یه شعری گفته، اینطوری که نیست. کسی که زیاد شعر میگه و گفته و بعدم این شعر گفتن براش دیگه آسان شده، نه اینکه باید زحمت بکشه، عرق بریزه، به زور و تکلف یه چند به شعری بنویسه و بگوید و بر این قرار. پس ببینید وقتی که میگیم انسان با فضیلت، انسانیست که کارهای نیکو از او به سهولت و به فراوانی صادر میشود، یه معنای کاملا قابل تصدیقی است. و یک جامعه در صورتی جامعه با فضیلت تلقی می شود که ساختاری داشته باشد که اون ساختار صدور افعال نیک رو برای افراد اون جامعه سهل و روان و فراوان کند. یعنی آدمیان راحت راست بگن، آدمیان سختشون باشه که رشوه بدن، سختشون باشه که پا روی حق کسی دیگری بگذارن، سختشون باشه که خیانت کنن، سختشون باشه که قانون بشکنن. این میشه یه جامعه با فضیلت، و اونم نه یکی دو نفر، عموم جامعه واجد چنین اوصافی باشن. این میشود یه جامعه با فضیلت یا به اصطلاح جامعه اخلاقی. البته چنان که گفتم، وقتی که میگم ساختار جامعه، برای این که شما بهتر میدونید، جامعه تفاوت زیادی با فرد داره و جامعه عبارت نیست از مجموعه افراد. خب اگر 1,000,000 آدم را توی بیابان همطوری نگه دارن، اونم یه جمعی است، اما به اون جامعه گفته نمیشود. وقتی 1,000,000 آدم کنار هم بودن، روابطی با هم برقرار کردن، معاملاتی، تجارتی، رفت و آمدی، دوستی، دشمنی، وام دادن، وام گرفتن، ازدواج کردن و انواع این ارتباطات برقرار شد، یه جامعه ساخته میشه و در این جامعه نرمهای پدید میاد، عرفی زاده میشود و ملاحظاتی پدید میاد و قواعدی و امثال اینا، و یک ساختاری شکل میگیره. این ساختار در واقع مقید کننده ی رفتار آدمیان است. یه هر کسی هر کاری دلش بخواد نمیتونه انجام بده. اما حرف بسیار خوب دورکیم، دانشناس مشهور فرانسوی مال اوائل قرن بیستم، تعریف جامعه رو این میکرد که جامعه فشار داره، روی آدم فشار میاره. شما نمیتونید هر لباسی رو بپوشید تو خیابون برید. همین نگاه های مردم همون فشاریست که جامعه روی شما میاره، و این فشار لازم نیست فشار قانونی باشه، پلیس بیاد شما رو دستگیر بکنه، به هیچ وجه. اونا دیگه مال آخرین مراحله. نه، همین که جامعه حساب و کتابی توشه، ملاحظاتی، عرفی، نرمی هست، چنون شما رو مقید میکنه که شما مجبورید که در یه چارچوب خاصی رفتار کنید، عمل کنید. در غیر این صورت طرد میشید، در غیر این صورت بیگانه شمرده میشید و شما را از حلقه روابط بیرون میافکنند. پس تا اینجا من فکر میکنم میتونیم با یکدیگر توافق کنیم. من فعلا بر سر این تعریف ها فراتر نمیروم، اما به گمان من علمای اخلاق ما طرح نیکویی ریختند و دقت به جایی به کار بردند و با به میان آوردن دو غیر فراوانی و سهولت، این معنا را هرچه بیشتر شفاف کردند که ما بدانیم که انسان فاضل یا واجد اخلاق حمیده کیست و انسان نافاضل یا رذل و واجد اخلاق رذیله، و همچنین جامعه بر قیاس اونها، به خصوص با توجه به ساختاری که جامعه میتواند داشته باشه. علمای ما کمتر در باب جامعه اخلاقی، علمای اخلاقی ما سخن گفتن. اساسا جمع و جامعه به معنای امروزین آن برای اونها کمتر مطرح بوده و در این باب سخن چندان گره گشایی از اونها به ما نرسیده است. اما تا بخواهید بر مسئله فرق و ملکات اخلاقی نیک، ملکات اخلاقی بد و شمارش اونها و اصناف رذائل و اصناف فضائل و غیره سخن راندن. مثلا در باب عدالت خیلی حرف زدن، اما عموم اونها در باب عدالت فردی، در باب عدالت در صحنه اجتماع، یا به تعبیر امروزین عدالت ساختاری کمتر حرف زدن. چگونه یک ساختار میتواند عادل باشه، یک سیاست من از حیث ساختار میتواند عادلانه باشد. راجع به حاکم عادل حرف زیاد زده شده، اما ساختار عدالت پرور کمتر. ولی خب در عوض فیلسوفان مدرن در این باب کم سخن نگفتند و افرادی که اهل این معنا هستند به نیکی می‌دانند که در کنار آزادی، بحث عدالت هم از مباحث خیلی فرده در فلسفه سیاسی مغرب زمین هم، و این دوتا حقیقتا دست در دست هم پیش می روند. خب از این تعریف من عبور کنم به پاره از مسائل مبنایی تر بپردازیم تا دوباره به این تعریف برگردیم. چرا اساساً در عالم آدمیان در عالم انسانی مسئله اخلاق پدید آمده است. ببینید اگر کسی معتقد باشه که همه رفتارهای آدمیان با هم مساویند و بین اونها درجه بندی نمیتوان کرد، این پاک اخلاق رو کنار گذاشته. اخلاق مفهومی است که با اون مفهوم شما نیک و بد میکنید، یه فرقی نه فرق طبیعی بلکه فرق اخلاقی میان رفتارها میافکنید. فرق طبیعی که بین اشیا وجود داره، یه فلزی مثل اون یکی آهن، اون یکی زر، اون یکی سیمه، این تفاوت ها هست. اما علاوه بر این تفاوت ها در عالم رفتار اخلاقی یک تفاوت دیگری هم هست که دیده نمی شود. شما نمی توانید روی او انگشت بگذارید. روی دروغ ننوشته بد است، روی راست گفتن ننوشته خوب است. هرچی هم تجزیه و تحلیلش کنید به چنین صفتی شما بر نمی خورید. این صفت رو آدمیان عاقل، آدمیان مختار به رفتارها می دهند و از این طریق بین اونها تفاوت می افکنند. می گویند که این کار بد است، اون یکی خوب است، این پست است، اون یکی عالی است و امثال اینها. این نوع تفاوت گذاری میان رفتارها متعلق به عالم انسان است. به همین دلیل هم هست که پاره از فیلسوفان پیشنهاد کردند که به جای اینکه انسان رو حیوان ناطق تعریف کنیم یا حیوان عاقل، چی تعریف کنیم؟ حیوان اخلاقی. چون این خصوصیت فقط متعلق به آدمیان است. در حیوانات که جامعه هم ندارند، در افراد حیوان مسئله اخلاق مطلقا مطرح نیست. ما اگر شیری انسانی رو بدرد نمیگیم کار بدی کرده، اصلا نمیگیم، این مقوله رو اونجا به کار نبریم. اما اگه انسانی دیگر رو بکشد و بدرد، خب حکم اخلاقی صادر میکنه. ملاحظه کنید اگر شیری انسان رو پاره کنه، ما نمیگیم این کار بدی کرد، اما چون حیوانه کارش نداریم. نه، اصلا اون فعل او مشمول وصف بد نمیشود. نه اینکه بد بوده و ما دادگاهش نمی کنیم، ما کاری به کارش نداریم. اصلا نه بد است نه خوب است فعلی که از یه حیوانی صادر می شود. فرض کنید که بادی که می وزد، این بادی که می وزد بالاخره یه حرکتی است. این حرکت نه خوبه نه بده، ولو اینکه یه حریقی رو مشتعل تر کند و مثلا خانه کسی رو بسوزاند، خانمان کسی رو به باد بدهد. دریا اگر صد کشتی پر از سرنشین رو غرق کنه، ما اینا رو بد نمی شماریم. مثلا این اوصاف در اونجاها بکار نمی رود. نه اینکه بد است و ما چشممون رو هم میگذاریم، نه اینطور نیست. چرا؟ برای اینکه آدمی دو تا صفت داره که حیوانات ندارند، یا اگرم دارن خیلی کم دارن، و به این سبب است که در عالم یا در خاک انسانیت این گیاه اخلاق میروید، اما در خاک حیوانیت این گیاه نمیروید. اساسا عقیم است اون خاک. اون دو صفت چیه؟ یکیش عقل است و دیگری اختیار است، و بلکه این دوتا هم یکیست. برای اینکه فیلسوفان بحث کردن که اساسا عقل از اختیار جدا نیست، اختیار هم از عقل جدا نیست، اینا خیلی ارتباط وثیقی با یکدیگر دارن. اما فعلا لازم نیست ما اون دقایق رو اینجا واشکافی کنیم. همینقدر تصدیق میکنیم در عالم حیوانی شاید نوعی خرد باشه، فهم باشه. حکمای قدیم میگفتن خیال است، عقل نیست. شاید هم درجه از اراده و اختیار باشد، شاید هم نباشد. ما در مورد حیوانشناسی مجموعاً دانش بشر خیلی کم است، مخصوصا وقتی به این نکات ظریف میرسه، از جنس عقل و هوش و ادراک و اختیار و اراده و اینها. به همین سبب هم هست که ما اونها رو معاف میداریم، یعنی درباره رفتارهاشون حکم اخلاقی صادر نمی کنیم و برای اونها قضاوتی و مجازاتی، پاداشی، کیفری قائل نیستیم. اما به انسان که میرسد چرا؟ و دقیقا به خاطر این دو هست. شما اگر مجبورانه کاری بکنید، فعل شما اصلا مشمول اوصاف اخلاقی قرار نمیگیره، یعنی نه نیک است نه بد است. به همین دلیل هم علمای اخلاق همیشه گفتن که دیوانگان، خفتگان، مجبوران، اینا همه از دایره فعل فاعل فاعلیت اخلاقی بیرونند. یک شخص دیوانه درسته که ظاهرا انسان است، اما فعلش اخلاقی نیست، خفته است، یعنی عقلش خفته است. این فعلش فعل اخلاقی نیست، مشمول داوری نیک و بد قرار نمیگیرد. کسی که مجبور است، مثلا او رو مجبور کردن بیاد سخنانی رو بگوید، تهدیدش کردن، تهدید هم نوعی جبر دیگه، تو تلویزیون مثلا بیاد اعترافاتی بکنه، به کسی دشنامی بدهد، یا اسلحه به دست او دادن مجبورش کردن که قتلی انجام بدهد. در همه این موارد چون اختیاری در کار نیست، فعل نه بد است نه خوب است. یعنی ما در آنجا اساسا حکم و داوری اخلاقی نمی کنیم. پس اگر ما این دو وصف عقل و اختیار، عاقل بودن و مختار بودن رو در میان بیاوریم، حیوانات از دایره فاعلیت اخلاقی خارج می شوند، همچنین از مجنونان، همچنین از مجبوران، همچنین از مختاران، ببخشید خفتگان، که همه اینها رو باید کنار گذاشت. خب این دو وصف عقل و اختیار آدمی رو مشمول داوری اخلاقی میکنه. تا اینجا هم کمتر میان عالمان اخلاق اختلافی است، به خاطر اینکه همین که شما تو عمق معنای عقل برید، تو عمق معنای اختیار برید، اون موقع اشکالات سر بر می آورد. اونقدر دشواری هست برای اینکه عقل چیه، اونقدر دشواری هست برای اینکه اختیار چیه، که حقیقتاً مسئله چنان پیچیده میشه، فضا چنان تیره میشه که انسان به هر حال باید خیلی شجاع باشه که وارد اون معرکه بشه. من فقط مثال میزنم براتون، وقتی که زمستان است مثل همین حالا و همه ای ما لباس گرم میپوشیم، به من بگید که شما اختیارن این کار رو میکنید یا اجبارن؟ اختیارن لباس گرم میپوشید یا مجبورید که لباس گرم بپوشید تو این سرما؟ بله کدوم یکیشه؟ حالا هر کدومیشو بگید مشکل داریم ما، هر کدومیشو بگید. خب اگر بگید اختیارن، من میگم خب چرا سه ماه پیش این اختیار رو نمی کردید؟ چطور شد وسط این سرما یاد چیزی لباس گرم افتادید؟ اگرم بگیم مجبوریم، یعنی ما همینطور هوا سرد شد دیگه اختیارات ما از کف رفت، ما تبدیل شدیم یا به آدم مجبور یا خفته یا دیوانه یا خدا نکرده ملحق به افق حیوانات، کدوم اینا؟ اینجوری که نمیشه. و تازه این نیست، خیلی از این همین ویدیو فرض کنید که یک کسی در مقابل یه مردی، در مقابل یک زنی پاش میلغزه، مجذوب زیبایی او میشه، مجذوب افسونگری او میشه، آیا این مختارانه چنین میشود یا مجبورانه؟ در همه اینجاها شما میبینید که ما یه شیدی، یک طیفی داریم. در واقع آدمی نه مختار 100% است، نه مجبور 100% است. انگیزه هایی که پدید میاد آدمی رو به سوی میراند و گاهی به ظاهر میاد که اختیار رو از او سلب میکنه. خیلی وقتا شما دیدید میگید من ناخودآگاه این کار رو کردم، نفهمیدم. مخصوصا خیلی جا که انسان میخواد خودش رو از یه کار خطایی تبرئه بکنه، بیشتر پناه به جبر میبره، میگه من در یه شرایطی قرار گرفتم که دست خودم نبود. من همیشه داشتم شاگردانی که مخصوصا تو دوره دبیرستان اینا میمدن میگفتن چرا به من نمره بد دادی؟ من میگفتم که شما اینا نه، اگر نمره خوب به تو داده بودم نمیگفتی، میگه تو خودم نمره خوب گرفتم، اما حالا که نمره بده میگی تو به من نمره بد دادی. همیشه اینطوری، یعنی نیکی ها رو به خودش راجع میکنه، بدی ها رو به دیگری. در یه جا میخواد بگه فعل من نبود، فعل دیگری بود، در یه جا میگه فعل خودم بود، فعل دیگری نبود. ما در این قصه اختیار هر چه بکاویم کم کاویده ایم. مولانا که خب ما همیشه تیره خار و ریزه خار خانه و هستیم، مثال خیلی زیبایی میزنه، میگه نه فقط آدمیان میفهمن اختیار چیه، حتی حیوانات هم اینو میفهمن. من میخواد بگه به طور کلان قصه روشنه، ولی تو ریزکاری ها و دقائق است که دشواری ها پیش میاد. به قول اینا the devil lies in the detail. توی دیتیل که میری شیطان اونجا هاست، و الا در چیز در حکم کلان ما خیلی مشکلی نداریم. مثالی که مولوی میزنه اینه، میگه گر شتربان اشتری را میزند، اون شتر هم بر زننده میتند، بر نتابد چوب را در دست او، پس مختاری شتر برده است بو. میگه یه شتربانی شتری را تعدید میکنه، چوبی را بر میگیره و شتر را میزنه، شتر بر میگرده حمله میکنه به شتربان و اون چوب حمله نمیکنه، چون میفهمه که چوب مجبوره، هیچ اختیار از خودش نداره، لذا به طرف چوب نمیره، میره به طرف شتربان. میدونه اون بالاخره نیمه اختیاری داره. میگه حتی حیوانات هم نیمه تشخیصی میدن که کی مختاره کی مختار نیست. اما خب همین مولانا هم وقتی که وارد بحث دقیق جبر و اختیار میشود، حقیقتا شما نمیتونید تعیین کنید به درستی که کجا ایستاده، جانب جبر ایستاده یا جانب اختیار ایستاده است. علل خصوص که مولانا فردیست که تعریف آدمی رو نه حیوان ناطق میدونه، نه حیوان اخلاقی میدونه، نه حیوان مختار میدونه، بلکه چی میدونه؟ حیوان عاشق. وقت عاشقی در واقع یک چیزیست که نه جبر است و نه اختیار، و مولانا به همین سبب است که میگوید که اختیار و جبر ایشان دیگر است. اختیار و جبر ایشان دیگر است، سنگ ها در صدف ها گوهر است. میگه اصلا در مورد عاشق درسته که شخص وقتی عاشق میشه مثل این که مجذوبه و مجبوره و اختیار نداره، و خودش هم میگه اگر عشق چیست بگو ترک اختیار، اون کوز اختیار نرست اختیار نیست. میگه اگر از تو پرسیدن اصلا تعریف عشق چیه، بگو از دست دادن اختیار، اصلا همینه. ولی همین شخص، همین گوینده، همین حکیم وقتی که کلمه جبر وسط میاد، میگه لفظ جبرم عشق را بی صبر کرد، وان که عاشق نیست حبس جبر کرد، ور بود این جبر، جبر عامه نیست، جبر اون اماره خودکامه نیست. جبر را ایشان شناسنده ای پسر، که خدا بنهادشان در دل بسر. میگه این که یه دهی میگن عاشقی هم نوعی مجبوری و از دست دادن اختیاره، اصلا نفس این بیان منو بی صبر میکنه، منو ناشکیب میکنه، من تحملم رو از دست میدم، پذیرفتنی نیست برای من. لفظ جبرم عشق را بی صبر کرد، وان که عاشق نیست حبس جبر کرد. میگه در این حال آدمی که عشق رو نمیفهمه، او حتی جبر رو هم نمیتونه بفهمه چه. بعض وقت نهایتا میگه اختیار و جبر ایشان دیگر است، قطره ها اندر صدف ها گوهر است. میخوام ظرافت های مطلب رو بگم، اما علی رغم این همه ظرافت و دقت که در کار است، اما ما اجمالا، همین کلمه اجمالا خوبه، به طور کلان قبول داریم که از یه اختیاری برخورداریم، و با قول مولانا این که گویی این کنم یا اون کنم خود دلیل اختیار است بزنم، که این دلیل از این راحتتر و ساده تر نیست. این که شما یه وقتا مردد میشی که این کارو بکنم یا اون کارو بکنم، این معناش اینه که شما یه اختیارکی داری، ولی اختیار البته معناش نیست که ما قدرت هر کاری رو هم داریم. بعد بدیهیست ما هر کاری رو هم نمیتونیم بکنیم، بنده نمیتونم بپرم هوا، و این معناش نیستش که من مجبورم، معناش اینه که من محدودم، این قدرت من محدوده، و این غیر از قصه جبر و اختیاره، و داستان طولانیست. همچنین از مسئله عقل که ما این عقل رو چه میدانیم. اونجا هم میدونید عقل رو مراتبه، یه عقلی داریم به قول مولانا یک چراغ کم فروفه، عقلیست که در یک کودک، یه عقلی هم هست که در نیوتونه و در بو علی سیناست، همه اینا عقل هم دیگه. اما همین اندک عقلی که آدمی داره بالاخره او رو وارد فضای اخلاق میکنه و فعل او رو مشمول داوری اخلاقی میکنه. خب این هم دو نکته دیگر که در اینجا در نظر گرفتنش واجب بود. میرسیم به مطلب سوم که باید عرض کنم. خب یک کار اخلاقی که بد شمرده می شود یا خوب شمرده می شود و منات خوب و بد شمردنش هم این است که فاعل برخوردار از عقل باشه و برخوردار از اختیار باشه، این نسبتش با خود فاعل چیست؟ یعنی وقتی که کسی کار بدی می کند چرا ما او رو ملامت می کنیم؟ چرا مستوجب سرزنش و نکوهش می شود؟ یا مستوجب کیفر می شود؟ و وقتی کسی کار نیکی می کنه چرا سزاوار پاداش می شه؟ سزاوار ستایش می شود؟ چرا؟ یعنی در واقع در اینجا ما از فعل الان داریم میایم به طرف فاعل. یه وقت است که میگیم چه فعلی نیک است و چه فعلی بد است. یه وقت است که سخن میگیم از اینکه شخص فاعلی که این افعال را انجام میده چرا شایسته سرزنش یا ستایش می شود. این حسن و قبح فعل داریم، مدح و ذم فاعل داریم. یه وقت میگیم فعل حسن است یا قبیح است، یه وقت میگیم که فاعل رو می توان مدح کرد یا ذم کرد. چرا؟ خب و چرا ما خواستار اینیم که جامعه اخلاقی باشد، یعنی آدمیان بیشتر کارهای خوب بکنن تا کار بد؟ چرا خواستار اینیم که فرد انسانی هم اخلاقی باشد، بیشتر کار خوب بکنه و نه کار بد؟ چرا یک کسی رو که کار بد میکنه ملامت میکنی؟ خب معمولا حرف ما این است، میگیم که شایسته آدمی نیست. آدمی چون آدمی است نباید کار بد بکنه، میتونه کار بد بکنه اما نباید کار بد بکنه. انسان برتر از آن است و در خور او نیست، شایسته نیست که کار بد بکنه. ما در واقع نهایتا به اینجا میرسیم که یک حیوان ممکنه هر کاری رو بکنه، ولی آدمی علارغم این که قدرت داره و توانایی داره که هر کاری رو بکنه در محدوده اقتدار خودش، با وصف این شایسته او نیست که دست به هر کاری بزنه. یه جاهایی باید خیشتنداری بکنه، از او توقع نمی رود که هر کاری رو بکنه. بذارید جور دیگری این رو بحث کنم. این که ما میگیم فلان کار بده فلان کار خوبه، آیا قرارداد کردیم که این کارها خوب و بد باشند، یا اینکه علاوه بر قرارداد یه مبنایی هم در اینجا وجود داره؟ قرارداد میدونید یعنی چی دیگه؟ یعنی یه عده عقلا می نشینن قراردادی با هم دیگه می نویسن. شما ممکن است که با یک کسی که طرف تجارت و معامله شماست قراردادی بنویسید، سود حاصله از اون رو به نحو خاصی که مورد رضایت طرفینه تقسیم کنید. فرمان با کارمند خودتون وارد قراردادی بشید بر مبنای اینکه چقدر حقوق بدید، چقدر مرخصی به او بدید، و این قراردادها کاملا میتونه تغییر بکنه در حسب میل طرفه. آیا خوب و بد همینطورن؟ این همه که ما برسش بحث کردیم آدم باید عقل داشته باشه، اختیار داشته باشه و غیره و غیره، نهایتا به اینجا میرسه که یه ادعو قلابه نشینن و مختارانه یک دسته قواعدی رو وضع کنن و خودشون رو پابند به اون قواعد بکنن، اما قواعدی که به هیچ وجه ازلی و ابدی نیست، به هیچ وجه ذاتی و ضروری نیست، خودشون هم میتونن بنشینن و نقض بکنن. شما الان ببینید در صحنه جهان ما یک جایی روابط آزاد جنسی رو خوب میدونن، غیر اخلاقی نمیدونن، یک جایی خیلی هم بد میدونن، یه جایی که مجازات های سختی بابت این میکنن و جایی دیگری همچی چیزی نیست. یه جایی فرض کنید در میان بودایی ها و هندوها خوردن گوشت حیوانات رو بد میدونن، اصلا بحث ذبح شرعی و اینا نیست، اساسا کشتن حیوان و خوردن گوشت حیوان رو بد میدونن. در جای دیگری نه، در کلیله و دمنه شاید به یادتون باشه که در باب برزوی طبیب میگه من در میان ادیان مختلف که گشتم دیدم حرفای خوبی دارن و اختلافات زیادی هم با هم دارن. بالاخره من فکر کردم که من یه مبانی و یه اصولی رو برای خودم انتخاب کنم که دیگه اخلاقی زندگی بکنم، حالا واجد و تابع هیچ دینی هم نبودم. حالا شما ملاحظه بکنید آدم بالاخره محیط چقدر درش اثر میذاره. میگه من بالاخره متوجه شدم که اخلاقی زیستن چند تا پایه داره. یکیش اینه که گوشت هیچ حیوانی رو نخورم، یکیش هم اینه که البته ازدواج نکنم. ببینید اینا جز قبایح مطلق برای او بوده که وقتی میخواد یه انسان با فضیلت باشه این تصمیم ها رو میگیره و این رفتار ها رو مورد التزام قرار میده. باری یه جایی از دنیا تعداد کمی هم نیستن آدمیانی که خوردن گوشت رو خوب نمیدونن، کشتن حیوانات رو بد میدونن. جای دیگری هم البته هیچ مشکلی با این امر ندارن و کشتن حیوانات رو قبیح نمیشمارن. آیا اینی که ما میگیم کاری بده کاری خوبه قراردادهای خودمونه یا اینکه یک ریشه ای داره؟ خب اینجا هم من زیاد نمیخوام وایسم، اما سخن زیاد میشه گفت. من اون طرف رو میگیرم بیشتر که اخلاق رو چیزی فراتر از قراردادهای معمولی میشمارند و به هر حال به ذات آدمی برمیگردانند. ما آدمیان چنانیم که هر کاری رو نباید بکنیم، هر کاری شایسته ما نیست، در خور ما نیست و پاره از کارها با ما خودی ترند، پاره از کارها نسبت به ما بیگانه اند. یه چنین ریشه ای رو من در نظر میگیرم. درست شبیه مسئله حقوق میمونه. الان ما تو دوره زندگی میکنیم که مسئله حقوق بشر تقریبا جزء عرفیات و بدیهیات عامه شده. در اونجا چی میگن؟ میگن حقوق بشر قراردادیه، یعنی نشستیم قرارداد کردیم، اگه پس فردای دیگه نشستن عکس این قرارداد کردن همه این حقوق لگدمال میشه و از بین میره. چنین اعتقادی نیست، فعلا که نیست. میگویم که حقوق بشر یه چیزیست که لازمه وجود بشر است، شایسته وجود بشر است. آدمی شایسته نیست که مورد تحقیر قرار بگیره، آدمی به قول کانت شایسته نیست که ابزار قرار بگیره. آدمی اینجوریه، نه اینکه ما قرارداد میکنیم پس فردا هم اگه خواستیم قرارداد به هم میزنیم. آدم یه جوری ساخته شده که شایسته نیست ابزار دست دیگری، وسیله کس دیگری قرار بگیره. به قول کانت آدمی غایت است نه وسیله. ما اون آخر خطیم، همه چیز باید به ما ختم شود، نه اینکه ما خودمون در خدمت چیز دیگری قرار بگیریم. آدمی شایسته نیست که مورد اجبار قرار بگیره، آدمی چنان نیست که شایسته نیست که مورد شکنجه قرار بگیره. آدمی رو نباید محدود کرد به طوری که نتواند همسر خودش رو انتخاب کنه، نتواند وطن خودش رو انتخاب کنه، نتواند علم بیاموزه. ما شایستگی داریم که دنبال دانش بریم و این توانایی های خودمون رو به فعلیت برسانیم و امثال اینا. قرارداد نیست که ما گفته باشیم که امروز ما از این چیزا خوشمون میاد و فردا هم اگر اینا رو تغییر دادن. پس ببینید ریشه اخلاق نهایتاً اونچنان که از گفتار عموم علمای اخلاق برمیاد این است که آدمی اخلاقی است هم به دلیل اینکه عقل داره، هم به دلیل اینکه اختیار داره و از اون بالاتر به دلیل اینکه یک رشته امور در خور او هستن و به او میخورن، زیبنده او هستن و یک رشته از امور به او نمیخورن و زیبنده او نیستن. مثل لباس میمونه، بعضی از لباس ها به تن آدمی نمیرود، در خور او نیست و بعضی های دیگرش هم میرود. خب اگر ما به اینجا سر رو برسانیم هنوز یکی دو قدم دیگه داره تا عقب‌تر بریم و باز این مطلب رو استوارتر کنیم و پایه‌هاش رو محکم‌تر بسازیم. خب چی در وجود ماست که به ما این شایستگی رو می‌بخشه؟ چرا من و شما شایسته تر از حیواناتیم؟ چرا ما به خودمون حق می‌دیم که حیوانات رو بکشیم خودمون بخوریم؟ برای اینکه تفریح کنیم، برای اینکه کباب درست کنیم، از بوی کباب خوشمون بیاد، از مزه کباب خوشمون بیاد و اما یه حیوان دیگری زجر ببره به خاطر ما. چرا ما شایسته ایم که دست تصرف در طبیعت دراز کنیم؟ چرا ما شایسته ایم که در میان خودمون هم یک طبقاتی ایجاد بکنیم؟ و امثال اینها چگونه است که آدمی به خودش این مرتبه و منزلت رو بخشیده؟ باز آیا این منزلتی که آدمی برای خودش قائل است قراردادیه یا یک حقیقتی در اون نهفته است؟ حالا سوال رو میبریم روی آدمی. تا منزلت ویژه‌ای نداشته باشد نمیتونه اخلاقی بشه. اما این منزلت ویژه رو از کجا آورده؟ این منزلت ویژه رو از روی خودخواهی خودش به خودش بخشیده. ما فکر کردیم که ما خیلی مهمیم دیگه، خب وقتی فکر کردیم پس هستیم دیگه، اینطوریه؟ یا اینکه نه، حقیقتاً یه ویژه‌ای داره این اعتبار، این منزلت و این اهمیتی که آدمی داره. ما واقعاً در این سلسله وجود یه جای بالاتری رو اشغال میکنیم نسبت به دیگران، به دیگر مخلوقات. و به همین سبب هم هست که ما میتونیم از یه طرف اونقدر بالا بریم به قول مولانا بشیم بایزید، یا از این طرف پایین بیفتیم بشیم یزید. یک چنین طیفی، طیف بلندی در دو سو برای ما متصور است که برای حیوانات و دیگر مخلوقات نیست. اینی که ما میگیم ما حقوقی داریم و برای این حقوقمون هم جان میدیم و خیلی چیزها رو هم به استخدام میگیریم، این حقوق ما از کجا آوردیم؟ خودمون برای خودمون قائل شدیم، خودمون نشستیم و یه چیزایی رو گفتیم و خودمون هم باور کردیم و خیلی هم خوشمون اومده و چون خودخواهی های ما رو ارضا کرده اینا رو قبول کردیم؟ یا اینکه نه، این واقعا ریشه ای داره این مطلب و ما حقیقتاً تفاوت داریم با دیگران، با دیگر مخلوقات. این از کجا آمده؟ مواظب باشید حقوق بشر ما اگر به خودخواهی آدمی برگردانیم خیلی کار بدی کرده. این نه تنها حقوق بشر رو از حقوق بودن انداختیم، بلکه آدمی رو از اینی هم که هست تستر کردیم. دست کم حیوانات به این معنا خودخواهی ندارن، نمیشینن و خودشون رو برتر از دیگران بشمارن، اونای دیگر رو در استخدام خود بگیرن و مرتبه و منزلت خیلی بلندی برای خودشون قائل باشن. این چنین نیست. ولی اگر واقعا ما ریشه حقوق بشر رو، ریشه اخلاق رو، خودخواهی آدمی بدانیم، این عین رذیلت است. پس باید یه ریشه دیگری ما براش پیدا بکنیم. متوجه چرا میکنم؟ یعنی این که ما چرا مهمیم، ما چرا واجد کرامتیم، ما چرا دیگنیتی داریم، ما چرا اخلاقی هستیم و چرا میتوانیم بر مبنای دیگنیتی خودمون، کرامت خودمون، یک رشته نیک و بد در این عالم پدید بیاریم. این چرا خیلی چرای بزرگی است و از اینجاست که در واقع یک دوراهی بزرگی بین کسانی که اهل معنویتن و اونهایی که نیستن و اهل مادیتن باز میشن. اما قبل از اینکه من به اونجا برم، بذارید پاره از شواهدی رو که تو ادبیات خودمون، تو ادبیات عرفانی خودمون هست اینجا به کار بگیرم تا به شما بگم که در واقع یک چنین ریشه کاوی هایی در ادبیات ما، ادبیات متفکرانه ما و عارفانه ما وجود داشت. یعنی شما وقتی که به مولوی مراجعه میکنید، خب درست است که یه جاهایی سخن از نیک و بد میگه، این کارو نکن بده، اون کارو بکن خوبه، مثل هر عالم اخلاقی، مثل هر واعظ اخلاقی. اینا سخنان واعظان است، پند است، اندرز است، کارهای بدی رو مرتکب نشوید و غیره، فراوانه. اما یه جاهایی از این حد و از این مرز فراتر میره، چرایی این رو میگه، چرا این کار رو نکنیم، چرا اون کار رو بکنیم. خب اونجاست که شما میبینید که پای کرامت انسان رو در میان میاره. میگوید که خلاصه مطلب، تو برتر از اینی که کار بد بکنی، در خور تو نیست این کارهای بد. همین اعتباری و کرامتی رو که به وجود آدمی میبخشه، همین رو معیار و ترازو قرار میده برای اینکه چه کارهایی رو باید کرد و چه کارهایی رو نباید کرد. نهی که باشد یا جماع و یا سما، تا تو زن یابی نشاط و انتفاع، آفتاب از ذره که شد وام خواه تا زهره از خمره کی شد جام خواه، تو خوشی و خوب و کان هر خوشی، بس چرا تو منت باده کشی؟ تاج کرمناست بر فرق سرت، طوق اعتیناک آویز برت. آفتابی جانبی کیفی شده محبوس کیف، آفتابی حبس عقده این حیف. ببینید اتفاقا از تعبیرات قرآنی هم استفاده می کنید، میگه این اگه در قرآن داریم ولقد کرمنا بنی آدم، ما به آدمیان دیگنیتی و کرامت بخشیدیم، میگه این تاج کرامت رو خدا روی سر تو گذاشته، او تو رو گرامی کرده، او تو رو با کرامت کرده، لذا طرف بعضی کارا نباید بریم. دیدیم دیگه بچه وقتی یه کارایی میکنه ما یه وقتا اتفاقا تصحیح هم میکنیم، مثلا کلمات رو عوضی میگه، ما خیلی هم خوشمون میاد. این بچه ما کوچیک بود برف میگو بحر، ما خیلی خوشمون میاد، اما همین بچه هست سالگی اگر شد 10 سالش رو گفت بحر، ما دیگه میگیم این دیگه در خوره تو نیست، از تو پذیرفته نیست دیگه اینجوری حرف زدن. تا 2 سالت بود و 3 سالت بود بله، برای آزر بچه 10 ساله و 20 ساله اینجوری حرف نمیزنه. درست شبیه این که رفتار یه بچه کوچیک هم همینطوره، یه کارهایی رو میکنه خیلی راحت و باطش هم نیست، کسی هم بر او ایرادی نمیزنه، اما همین بچه وقتی شد 10 سال 15 سال 20 سال دیگه وضع عوض میشه، دیگه انتظارات ما عوض میشه. چرا انتظارات ما عوض میشه؟ چون قراردادی کردیم یا چون این شخص عوض شده، یه چیزی در واقعیت تغییر کرده. اون بچه 3 ساله الان 30 ساله شده و با 30 سالگیش چیزی رو همراه دارد که قبلا همراه نداشت، تغییر وجودی در او اتفاق افتاده که قبلا نبود. حقیقت همینطوره دیگه، ما به این سبب است و به دلیل این تحول در اصل و ریشه وجود آدمی است که انتظاراتمون و توقعاتمون از او فرق میکنه، خودمون هم از خودمون فرق میکنه. هر کی هم میخواد ما رو امر و نهی کنه باید نهایتا به اینجا برسه، بگید این کار دیگه از تو زیبنده نیست، آخرش به اینجا میرسه، چون تو آدمی، چون تو عقل داری، چون اختیار داری، چون کرامتی داری، دیگنیتی داری، منزلتی در این نردبان هستی داری، که این کارا دیگه در خور و در شأن تو نیست. این که در شأن تو نیست معناش این نیست که داری خودخواهی میکنی، میگونم خیلی مهمم بدون این که مهم باشی، نه، این که در شأن ما نیست معناش این نیست که ما اصلا یه موجودی هستیم با یک ساختار ویژه‌ای که بعضی از کارا دیگه به ما نمیخوره. دوره بچگیمون تموم شده، دوره نباتیمون تموم شده، دوره حیوانیمون تموم شده، الان واجب یک مرحله انسانی شدیم. ببینید من میومدم با خودم راجع به این غزل حافظ فکر کردم که اگر به درستی بیارم میگوید که گوهر جام جم از کان جهانی دگر است، تو تمنا ز گل کوزه گران می‌داری. غزل از اینجا شروع میشه که روزگاری است که ما را نگران می‌داری، وضع ما را نه به حال دگران می‌داری، نه گل از دست غمت رست و نه بلبل در باغ، همه را نعره زنان جام دران می‌داری. گوهر جام جم از کان جهانی دگر است، تو تمنا ز گل کوزه گران می‌داری. ببینید حافظ اینجا دقیقا دو جنبه وجود آدمی را از هم تصدیق کرده، میگه ما یک گوهری در وجود آدم داریم به نام جام جم، این جام جم همون عقل آدمی است، همون روح آدمی است که وقتی شفاف میشه، وقتی بی‌غبار و زنگار زدوده میشه، وقتی میتونه حقایق رو به راحتی ببینه. یک جنبه هم داریم که گل دیگه، همین وجود خاکی ماست به اصطلاح. یه در این وجود خاکی دنبال اون جام جم نگرد، او از یک کان جهانی دیگر است، تو تمناز گل کوزه گران می‌داری. اشتباه نکن، اگه آدمی مهمه به خاطر اون جام جم است که مهمه، نه به خاطر این گل کوزه گری و این خاکی که ساختمان جسمانی او رو تأمین کرده است. این حرف اصلی حافظ در اون غزل دیگه‌ش هم که همه شما آشنایی دارید که دوش دیدم که ملائک در میخانه زدن گل آدم بفرستند و به پیمانه زدن ساکنان حرم ستر اطراف ملکوت با من راه نشین باده مستانه زدن. هیچ راجع به این غزل فکر کردید؟ به هر حال ببینید داره حرفش اینه دیگه، میگه من در یک دریمی، در یک خوابی، در یک واقعی، در یک مکاشفهی دیدم که ملائکه رو که خدا مأمور کرده بود که گل آدم رو سرشته کنند و با اون گل انسان بسازند، اینا دیدن کمه، با گل انسان ساخته نمیشه. دوش دیدم که ملائک در میخانه زدن، اینا دیدن که این خاک تنها که گل نمیشه، تازه گل هم بشه با این گل آدم درست نمیشه. رفتن در میخانه زدن، از میخانه شراب خواستن تا این خاک رو با اون شراب گل کنن و در اثر این گل آدمی رو بسازن، و اون شراب بود، اون می بود، اون اسپیریت بود که آمد و این خاک رو بدل به گل کرد و گل هم بدل به انسان شد. اون شرابخانه کجا بود؟ او همون شرابخانه است که مولانا میگه که شرابخانه عالم شد از سینه من، هزار رحمت بر سینه جوان مردم. شرابخانه است که وقتی که میاد آدمی رو آدمی میکنه، یعنی این گل رو شرافتی میبخشه، روحی میبخشه، لطافتی میبخشه، تو وقت تازه آدم آدم میشه، نه همون منزلت رو، همون کرامت رو به دست میآورن و امثال اینها. بنابراین ما یه کارایی برامون خوب نیست، کارایی خوب نیست چون برای ما خوب نیست. خلاصه مطلب اینه، یه کارایی بد است چون برای ما بد است. اگه آدمی در میان نبود، خوب و بدی هم در میان نبود. مثل بادی بود میوزید و برگها تکان میخورد، مثل دریایی بود که موج میزد، مثل آتشی بود که افروخته میشد و جامعه رو میسوخت، نه بد بود نه خوب بود. کارا بد میشن و خوب میشن چون برای ما بدن، برای ما خوبن، چون ما یه جوری هستیم، یه طوری ساخته شده این که وجود ما اصلا افعال رو شقه میکنه، به دو قسمت نیک و بد تقسیم میکنه. اگه ما نبودیم همچه انقسامی هم در عالم نبود. این چنین نبود که اگر آدمی نبود خوب و بد سر جاش بود، اصلا خوب و بدی وجود نداشت. ما این طرح رو درف کندیم، ما جهان رو دچار این ناهمواری کردیم به دلیل وزنهی که وجود ما داره، در اون خوب و بد پدید آوردیم و این خوب و بد در نسبت با ما تعریف میشود. مایی که مرکب از روح و بدنیم، مایی که گلمون رو با میخانه معرفت سرشته اند و بدل به آدمی شده ایم و در اثر این آدمی شدن اونگاه این آتش در خرمن همواری و تعادل این عالم افکنده ایم و این تفاوت رو در اونجا ایجاد کردیم. پای آدمی که به این جهان رسیده خیلی چیزا فرق کرده، ما وزنه های خیلی سنگینی هستیم، درست میشه که تو دریا که میفته یک مرتبه تلاطم ایجاد میشه. این وزنه سنگین روح آدمی تلاطمی در عالم وجود پدید آورده، زیر و بالا کرده خیلی از چیزها رو، و یکی از اونا این است که اصلا یک مفهومی به نام اخلاق پدید آورده و این اخلاق حول وجود آدمی تنیده شده است و پدید آمده. شما آدمی رو بذارید کنار و در دنیا همه چیزی که برقرار بمانه، حتی ملائک هم بمانند، به فرض وجود اخلاقی وجود نخواهد داشت، نیک و بدی وجود نخواهد داشت. ما این که آفریننده اخلاقی به دلیل صفتی که داریم، به دلیل ساختاری که داریم. خب ما واجد کرامتیم، ما واجد ارزشیم، ما واجد منزله. اینو از کجا آوردیم؟ سوال من این بود. این رو خودخواهی ما ایجاد میکند که به خودمون بدهیم و خودمون فخر بفروشیم که ما چنینیم و چنانیم، یا یک حقیقتی در ما. خب ببینید، از اینجاست که گفتم یه دو شاخه‌ای به هر حال اینجا عدیم. ما به طور خیلی کلی یا خودمون رو محصول تکامل میدونیم، تکامل کور. اگر اینجوری باشه واقعا ما دم از ارزش و اعتبار و دیگنیتی اونا نمیتونیم بزنیم، و علارغم اون چه که تو این جهان این همه در این باب حرف زده میشه و از حقوق بشر سخن میره، اگر ما ایولوشنیست باشه، من منکر ایولوشن نیستم، یعنی نه اینکه منکر نیستم یا هستم، بحث من اصلا نیست، من میخوام بگم اگر اخلاق رو آدمی رو محصول تکامل صرف و کور بدانیم، ما نمیتونیم از دیگنیتی بزنیم. ما درست پاره از نیچریم، درست مثل هر چیز دیگری که در این طبیعت وجود داره. چرا؟ برای که ما محصول تصادفیم، برای اینکه هیچ پلنی برای پدید آمدن ما نبوده. اِوولوشن اینه، همین اِوولوشن یعنی میشد ما اینجا نباشیم، میشد در اون میلیون ها میلیون سال پیش یه اتفاق کوچکی بیفته و اصلا این قافله تکامل به سوی دیگری بده، پاس اصلا یه چیز دیگه باشه. میشد به جای ما الان این دنیا رو مثلا ما رو عقرب و اونم چی پر کرده، یا یه جونورای دیگه که به عقل هیچ کدوم ما نمیرسه فل مثلا، یا میشد که ما باشیم با همه قد و قامت، نه عقل داشته باشیم نه شعور داشته باشیم، و هزار 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 میشد دیگری در اینجا هست. قدم به قدم این تصادف ها بوده که این قافله تکامل رو به این سو رانده است که اکنون رانده شده است. این چنین نبوده که نظارتی بر سر او باشه، این چنین نبوده که تدبیر پیشینی باشه، برنامه ریزی باشه، از همه مهمتر این چنین نبوده که قصد و غایتی در کار باشه. یعنی از وقتی که این قافله آغاز به راه کرد، بداند به کجا میخواد برسه، به کدام مقصد میخواد برسه. اصلا اینطوری نبود. درست شبیه یک موجود کوری، یک جانور کوری در یک بیابانی که نمیدونه به کدوم طرف میره، هر چه پیش آید خوش آید، یه بادی به وزه به این سو بره، یه بادی به وزه به اون سو بره. داستان تکامل و تئوری تکامل علارغم زیبایی فوق‌العاده‌ای که داره و پاسخگویی که نسبت به پاره از حوادث جهان بیولوژیک داره، که شاید هیچ تئوری دیگری نتونه اونجوری اکسپلین کنه، توضیح بده، اما از توضیح یک چیز قطعا عاجز است، اون از توضیح اخلاقی بودن آدمی و دیگنیتی آدمی. ما اگر همونطور که اسب و شتر و مگس و کرم و مار و عقرب محصول تکاملن، تکامل کور، ما اگر همون جوری محصول تکامل باشیم که هستیم بنابر نظریه تکامل، هیچ حق نداریم دم از دیگنیتی بزنیم، هیچ حق نداریم. ما حق داریم حد اکثر بگیم ما موجوداتی هستیم پیچیده تر، مور سوفیستیکیتد، که همینطور هم هست، ولی اینکه ما دیگنیفایدیم، این از کجا ما آوردیم؟ این یه چیزیست که سرچشمهی در تئوری تکامل نداره. حالا وقتی من میگم تئوری تکامل، برای اینکه پیشرفته ترین تئوری در جهان علم است، حالا من میتونستم بگم نچرالیستیک تئوری، حالا انی تئوری که نچرالیستیک باشه، یعنی صرفا ما رو بر مبنای پیشامدهای طبیعی تفسیر کند، حالا هر نحوه و تئوری تفسیریش اهمیتی نداره، همینقدر که شما نچرالیزم رو مبنا قرار بدید و اینکه صرفا وجود آدمی و خواستگاهش و جایگاهش همون باشد که طبیعت معین کرده است، با همه این ذخیره و سرمایه‌ای که طبیعت داره، در اینجا شما از چند چیز بر حال محروم می‌مونید. یکیش همین مسئله اخلاقی، و همین دلیل هم هست که شما می‌بینید ابتدایی که تئوری داروین اومد، یه چیزی دقیقاً همراهش اومد به نام داروینیسم اجتماعی، سوشال داروینیسم. الان زیاد مد نیست، ولی یه روزگاری خیلی مد بود تئوری سوشال داروینیسم. این رو در جامعه شناسی خیلی به کار گرفته بودن و خلاصش هم این بود که همون انتخاب اصلحی که در طبیعت می شود، همون انتخاب اصلح در جوامع انسانی هم می شود. همون حقی که جانوران برتر یا انتخاب شده دارن که جانوران فروتر رو فرو بکوبن و از میان بردارن، همون تعبیر هاکسلی در کتاب خودش، در این کتاب درامن اتیکس اند ایولوشن، کتاب قدیمی است، بیش از 100 سال از عمرش میگذره، ولی برای اونایی که رابطه اخلاق و تعامل رو میخوان میتونن اونو بخونن. اونجا نیچر رد این توث اند کلا، طبیعتی که پنجه و دندانش سرخ است، به خون آلوده است، حق حیوانات برتر بوده که اون فروترها رو بدرند و از میدان خارج کنند. در سوشال داروینیسم تقریبا همه حرف زده می شد راجع به جوامع انسانی، و همینم ابزار دستی عده شده بود که مثلا سیاه پوستان رو به بهانه اینکه اونا از سفید پوست ها فرو دست کردن مثلا بکوبند یا زیر جبر و استثمار خودشون قرار بدن و امثال اینها. بعدها البته ایرادایی گرفته شد به این سوشال داروینیسم، در حقیقت آدمیان دوباره به خودشون برگشتن، شایسته ما نیست این حرفا رو بزنیم. ببینید از تئوری داروینی در میومد اگه کسی میخواست او رو اینطوری گسترش بده، یه عده حقیقتا شرمنده شدن از این مطلب که چرا آدمیان باید نسبت به خودشون اینجوری رفتار بکنن، چرا همدیگر رو مساوی ندانن، چرا یکی به صورت حیوانی بر دیگری بخواد غلبه بجوید و او رو زیر و دست خودش بکند. شایسته ما نیست، بده، خوب نیست ما این حرفا رو بزنیم. تقریبا اینطوری بود و الا طرف مقابلم منطق چندان سستی نداشت. برای یه مدتی هم یه عده عقول و دانشمندا خیلی مشغول این حرفا شده بودن به زبانهای مختلف، از دلش ریسیزم در آمد بیرون که همون نژاد پرستی باشه و قول به برتری نژادی رو و ظاهرن هم مبنای علمی پیدا کرده بود این مثل و چیزهای دیگه. خب در مقابل با او البته مقابله های منطقی اخلاقی شد، این که باید از اصل بیرون نمی آید. اما نهایتا یه چیزی رسید که همون که من نامش رو شرم می گذارم و این شرم اون اصیل ترین احساس اخلاقی است که در آدمی است. اگه شما به یک کسی بگید بی شرم یعنی انسان نیستی، برای اینکه شرم احساسی است که در حیوانات نیست. ریشه ای ترین احساس وجدانی اخلاقی در آدمی شرم. من تعریفم از انسان موجود شرمگین، نه یعنی خجالتی، نه شرمگین معناش نیست، خجالتی آدمی که میتونه شرمگین بشه اگه دید یه کار بدی کرده، اگه یه کسی بی شرم باشه در اثر کار بد اصلا حیا نکنه، ناراحت نشه، یه آدم واقعا از وادی اخلاق بیرونه. توجه میکنی؟ و من معتقدم کلمه تقوا که در ادبیات دینی آمده یکی از مهمترین مؤلفه های معنایش همین شرمه. آدمیانی که تقوا پیشه میکنن در مقابل خداوند شرمگینن از کارهایی که می کنن و یا نمی کنن. باری اونایی که برگشتن و گفتن در شأن ما نیست بیان بگیم پوست آدمی، رنگ آدمی، نمیدونم خون آدمی، اینا باعث برتری یا فروتری میشه، در حقیقت شرمگین بودن از این حرفا و از این نحوه داوری ها کنار گذاشته شد. ولی سخن اصلی اینجاست، ما اگر واقعا محصول این تکامل کور باشیم، محصول این تصادف های برهم انباشته کور باشیم، چه حقی داریم که دعوی کرامت بکنیم، دعوی برتری بکنیم، دعوی منزلت بکنیم؟ حد اکثر ما حق داریم بگیم ما ماشین های پیچیده تری هستیم از بقیه ماشین های. این همه حرفایی بود که زده شد و زده می شود. این که شما می بینید امروز بشریت به خودش به چشم ماشین نگاه نمی کنه، این از برکات اندیشه های دینیه. ما اینو فراموش کردیم که دین به این معنا میونه ما زنده است. ما واقعا خودمونو ماشین های پیچیده نمیدونیم، یه چیزی بیشتر از اون میدونیم. ما خودمون رو گل تنها نمیدونیم، یه چیزی بیشتر از اون میدونیم، همون گلی که سرشته شده با می عشق به تعبیر حافظ. اگر حقیقتا شما نگاه مادی محض داشته باشید اونطوری که تئوری های علمی اقتضا میکنه، اصلا وضع ما عوض میشه. ما به هم دیگه اون یکی کامپیوتریه با نمیدونم رمه چقدر، اون یکی با رمه چقدر، اینجوری میشیم ماها. بیشتر از این نخواهیم بود و نیستیم اگر اون نگاه رو به هم، تازه اونم کامپیوترها رو که یه عده دیزاین کردن، ما که دیزاین هم نشدیم که، ما همینطور هرهوری بالاخره یه دری خورده به تخته، واقعا اینه، دری خورده به تخته ای و ما بالاخره پیدا مون شده تو این عالم. خیلی خوب، یه دری به یه تخته دیگه ممکنه بخوره، ما ابدن داریم، سیلی بیاد، سائقه ای بیاد، چه بشه؟ واقعا اینطوری وقتی که نظری نبوده، هدفی نبوده، قایت گیری و هدف گیری در کار نبوده، خب همینطور شده دیگه. و بنابراین ما هم که این وسط پیدا مون شده، خب بالاخره از بخت خوب بوده، از بخت بد بوده، هر چه که بوده، بالاخره حالا اومدین به وجود. و اما اینکه ماها بر هم احترام قائلیم، آدمی رو نفس محترم میشماریم، خیلی اینا مهمه. و مثلا شما تو کتابای فقهی اگر ببینید مثلا می نویسن که آدمی نباید در مقابل نفس محترم برهنه شود. خود فقها اونجا اضافه میکنن، میگن آدم در مقابل یه حیوان اگه برهنه بشه هیچ اشکالی نداره، اشکال بد و غیر اخلاقی نکرده، در مقابل یک نفس محترم یه انسان دیگه نباید برهنه بشه. ببینید این احترام از کجا میاد که ما برای حیوان قائل نیستیم، و همین دیگنیتی و کرامتی که من عرض کردم. اگر ما واقعا نگاه بکنیم به یک دیگر، به همینجا میرسیم. ما هنوز یه مفاهیم خیلی کلانی که از بازار پیامبران خریدین میونه ما زنده است، خیلی هم به قوت زنده است، ما اینها فراموش نکردیم. به همین دلیل هم خودمون انسان میدونیم، مهم میدونیم. ممکنه یادمون رفته باشه که ما چرا مهمیم، چرا انسانیم، چرا فرق داریم، چرا ریشه اخلاقی داریم. شاید حتی به زبانم انکار بکنیم، ولی واقعا ریشش همونجاست. این متاع رو ما فقط از آن مغازه خریدیم، و اگرم پس بدیم هیچ جای دیگه نیست که چیزی به ما بفروشه. و من همون سخنی رو که از مولانا برای شما نقل کردم که مضمون آیه قرآن است که ولقد کرمنا ما به بنی آدم کرامت دادیم، این دیگنیتی از اونجا اومده، چون اونجا سرچشمه دیگنیتی و کرامت هاست. خدا محصول تکامل نیست، بنابر اونچه که اعتقاد خدا شناسان است، یک حادثه یک کور نیست که در این عالم رخ داده باشه، یک موجودی نیست که به هوس کسی پدید آمده باشد. سرچشمه همه کرامت ها و ارزش ها و تعالی ها او وقتی که میگه ما به شما ها دادیم، البته به حیوانات ندادیم، به سنگ و دریا ندادیم، همون آیه فوق العاده مهمی که در پایان سوره احزاب است که شاید شنیده باشید، بر سر معناش هم خیلی اختلاف است، اما بالاخره نکته خیلی مهمی رو بیان میکنه. انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. یک چیزی رو که قرآن بهش میگه امانت، یه امانتی رو ما آوردیم، به کوه ها عرضه کردیم، به دریاها عرضه کردیم، اینا هیچ کدوم نپذیرفتن، اصلا ترسیدن، گفتن ما نمیتونیم تحمل کنیم. اشفقن منها و حمل حل انسان، انسان حمل امانت کرد. نمارده که در همون غزل مشهور حافظم هست دیگه، آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه فال به نام من دیوانه زدم. توجه میکنید یه خیلی حرف مهم نیست، یه چیزی رو ما به آدمیان دادیم که به دیگران ندادیم، اصلا اونا توانایی حملش رو نداشتن، باری بود سنگین تر از دوش آنها و از طاقت آنها، و فقط آدمی بود که به قول حافظ با دیوونگیش، یعنی به هر حال اینجا یه مقدارم جسارت ورزید، دید که خوشش میاد، چیز خوبیه، البته بار سنگینی هم هست، یعنی شما مسئولیتی که به عهده گرفتی و این اختیار به دنبالش هزار چیز دیگه میاد، ولی پذیرفت، پذیرفت. به همین دلیل هم هست که میگه ما دیوانه بودیم که این کار رو کردیم، خیلی جسارت کردیم، خیلی شتاب زده این کار رو کردیم، قرعه فال به نام من دیوانه زدن. این امانت که با ماست، این همون کرامت هست، همون دیگنیتی، همون چیزیست که در واقع ریشه حقوقیست که در ماست، ریشه اخلاق است که در ماست، ما رو شایسته حقوق بشری میکنه، شایسته اخلاق بشری میکنه. من در اینجا میخوام به شما این رو عرض بکنم که برطرف اون که انسان، یه بار من در لندن برای یه عده‌ای از چپهای سابق سخن میگفتم، یه دسته‌ای بودن که همشون در گذشته به حال کر و فری داشتن، پاره‌شون زندان رفته بودن، کارهایشون به حال بیشتر ذهن‌های تئوریک داشتن. اینا از من دعوت کردن، من دو جلسه برای اونها، بیشتر هم البته راجع به پست سکولار سوسایتی صحبت میکردم، به این اشکال ندارم. در پس از صحبت من در ضمن سوالات، یکی از همون کهنه کارهای سیاسی و تئوریک از اون بهترنها به اصطلاح از من پرسید، گفت که شما اصلا بگید دین چه خدمتی به دنیا و تاریخ کرده؟ و چنان معصومانه این سوال رو میکرد که در من خیلی تاثیر گذاشت. یعنی واقعا به نظر میرسید خیلی کوشیده، جد و جهدی ورزیده که این مسئله برای خودش حل کنه و هیچ پاسخی هم نیافته و شواهدی هم ندیده که به اون نشان بدن که آدمی با دین و بی دین مثلا چه فرقی با هم داره. من خیلی تکان خوردم از این سوال کردن. شایدم گفتم انسان چجوری میشه در یه چیزای قوطه‌ور باشه اما نبینه که قوطه‌وره. گفت ماهیان ندیده غیر از آب پرسان به هم که آب کدوم. شما ممکنه ماهی باشین یه عمر تو دریا زندگی کنه، ندونین دریا چیه، ندونین اصلا قوام وجود شما به همه آبیست که توی زندگی میکنه. این به قول تامس کون فیلسوف آمریکایی، فیلسوف علم، میگه خب قرنها آدمیان اکسیژن تنفس میکرد، نمیتونن اکسیژن چیه، سنوستن که این مایه حیاتشون اصلا روحشون همینجاست. خیلی این اتفاق میفته که انسان قوتور در چیزی باشه اما ندونه از کجا اومده. این لباسی که به تنشه اصلا نبینه، توجه میکنه. خیلی وقتا اینطوری میشه، شما یه عینکی به چشمتون اصلا متوجه نیستین عینک به چشمتون، ولی یه عینک به چه درد میخوره. من فقط میخواستم الان چون ما وارد بحث اخلاق شدیم، دست کم برداشت خودم رو و نظریه خودم رو در این باب خدمت شما بگم. ببینید در آخرین تحلیل اخلاق برمیگردد به کرامت آدمی و کرامت آدمی یه چیزیست که از یه جایی که سرچشمه کرامت هست باید اومده باشه. بلا تئوری های نشالیستی که محض این رو نمیتونن تبیین بکنن، و وقت ناچار میشن که دیگه یا به کانونشن یعنی به قرارداد متوسل بشوند و یا به یوتیلیتاریانیزم یعنی این که چی منفعت در چیست و امثال اینها دیگه. خب با اونا هم میشه زندگی کرد. من عرض نمی کنم که زندگی نمیشه کرد، میشه کرد. شما حتی دین هم کنار بذارید، معنویت هم کنار بذارید، میشه زندگی کرد. مطبع بحث اینه که زندگی چند سطح داره، درست مثل سخن گفتنه، میشه حرف زد. شما با مثلا یه زبان انگلیسی که 700 تا لغت بلدین رفت میتونید محصول خودتون رو برسونید، اما وقتی 7000 تا لغت بدونید و گرامر بدونید بازم حرف میزنید، ولی این دفعه در یه سطح بالاتری، ادیبانه تر، فاخر تر، درسته؟ همه جور میشه حرف زد، همه جور میشه غذا خورد، یه غذای خیلی لو کالوری بالاخره باید میتونید کروکری و یه غذایی هم که خیلی انرژی داشته باشه، بعدش هم نه انرژی تنها، ویتامین داشته باشه، بالاخره وقت شما، حافظه شما، فکر شما رو به کار بذاره، همه جور میشه زندگی کرد. ببینید من حرفم این نیستش که آدم بی دین نمیتونه زندگی بکنه، نمیتونه یه به اصطلاح اخلاقیات متعارفی داشته باشه. من دارم حرفم این نیستش که یک زندگی سنجیده فاخر آگاهانه وقتی متولد میشود که شما این مفاهیم کلانی که وجود شما و زندگی شما غرق در اونها اینا رو بشناسید، اینا رو شناسایی بکنید، همینطور فرگرانتز نگیرید یا دربارشون سوء داوری و سوء تشخیص نداشته باشید. اینه اون چیزی که مهمه. و الا خب آدم از وقتی که چشمش رو باز میکنه که یه جامعه ایست ساختاری داره، یه راهی جاده هم جلو پاش کشیدن، تا آخر عمرم ممکنه زندگی کنه یک بارم از خودش نپرسه که سر چشمه و سر رشته این امور کجا. خیلی هم همینطوری زندگی میکنه، اما به قول سقراط زندگی ناسنجیده ارزش زیستن ندارد. آدمی از وقتی که وارد سنجش زندگی میشود و این مفاهیم کلانی رو که زندگی رو احاطه پیدا کرده مورد کاوش قرار میده، از اونجا انسان آگاه، انسان اخلاقی، انسان با فضیلت متولد می شود. و برای این باید کوشید و یک جایی که قناعت جایز نیست همینجا. مولانا معتقد است که یک جایی که قناعت جایز نیست و به کم نباید قانع باشه، این اون کجاست؟ اون عشق. یک غرق حق خواهد که باشد غرق تر، همچون موج بحر جان زیر و زبر، زیر دریا خوش تر آید یا زبر، تیر او دلکش تر آید یا سپر، ما بها و خونبها را یافتیم جانب جان باختن بشتافتیم. یه جا اون میگه که باید اهل طمع بود، اهل طمع بود، به قناعت نباید قانع بود. و او در عشق ورزیدن است، که چون طمع خواهد ز من سلطان دین، خاک بر فرق قرائت بعد از این. اون یه جا هم در این زندگی کردن فاخر است و زندگی کردن سنجیده به قول سقراط که نباید به کم قانع بود. اونجا هم شما باید بروید و بکوشید برای به دست آوردن اون برترین مراتب و برترین سطوح. اونجا آدمیت آدمی محقق می شود، به تمام معنا تعین خارجی پیدا می کند و انسان خودش رو در واقع به دست می آورد و باز می یابد. ما هر جا که می خواهیم بحث از اخلاق بکنیم، بازم عرض می کنم، اصلا به رفتار بیرونی فعلا نظر نکنید، به شخصیت آدمی نظر کنید و این شخصیت واجد کرامتی که کرامت خودش را از یک سرچشمه گرفته است که خالق همه بزرگی ها و عظمت ها و تعالی ها و ارزش هاست و این خاک وجود او با اون شراب سرشته شده است و به این ترتیب است که می تواند محور اخلاق در این عالم قرار بگیره و بر پایه این ما می تونیم وقت جامعه اخلاقی بسازیم و فرد اخلاقی. سوالات بعدی این هستی که خیلی خوب، حالا چه چیزایی هست که به ما میخوره و در خور ماست و چه چیزایی هست که در خور ما نیست که در واقع وارد مصادیق افعال اخلاقی میشود، که اون رو من برای نوبت‌های بعد میگذارم. خیلی هم ممنون و السلام علیکم و رحمت الله. ببخشید با هم چی ندارن؟ تناقض دارن؟
تناقض با هم ندارن، با هم معلومی هست. ولی آیا هست که مواردی که اخلاق و عقل با هم تناقض بیفته نمیشود؟ مثلا مسئله عباشه به نظر میاد که علاج اخلاقی کار غلطه، ولی بلی علاج عقلی یک شخص در یک مقطع زمانی تشمیل میدید که علاج عقلی کار درست.
نه ببینید، اصلا طرح این مسئله که اخلاق با عقل تناقض دارن یا تناقض ندارن احتمالا از یک سوء برداشتی ناشی میشه. ببینید اخلاق خودش از نتایج عقله، نه اینکه بگیم عقل با او تناقض داره. داوری های اخلاقی داوری های عقلانی هست. عقل چند شعبه داره، یکیش عقل نظری، یکیش عقل عملیه به اصطلاح، و این عقل عملی همون است که داوری های اخلاقی میکنه. لذا اینا بینشون تناقض نیست، همیشه بین دو تا حکم اخلاقی تناقض میفته. اگر بیفته مثلا یک حکم اخلاقی میگه ابورشن جایز است، یک حکم اخلاقی دیگه میگه ابورشن جایز نیست، این حکمی که میگه جایز نیست یه دلایل برای خودش داره، اون یکی هم که میگه جایز است اونم یه دلایل، هر دو دسته دلیل هم از عقله. عقل یه عده اینجوری حکم میکنه، عقل یه عده دیگه اونجوری حکم میکنه. اون وقت اینا باید مورد داوری تو ترازو قرار بگیرن. برای اینطوری نیستش که به حال نشه واجه بهشون داوری کرد. باید این ادله طرفین رو هم ریخت، کنار هم گذاشت و بالاخره به یه نتیجه رسید. البته کانفلیکت های اخلاقی در یه مواردی واقعا کانفلیکت های دشواری هست، یعنی حلشون، گشودن گرهشون خیلی سخت میشه، برخلاف مثلا عدم توافق ها یا تخالف هایی که مثلا در عالم علم رخ میده. اونجا شما حالا میگید مثلا ما با ابزرویشن و به اکسپریمنت و به اینجور چیزا مراجعه میکنیم و تا حدودی حل میکنیم، چون اونجا هم آسان نیست. اما در مسئله اخلاق خیلی دشواره. اما حرف این است که اخلاق با عقل خلاصه منافاتی پیدا نمیکنه. یک دسته دلایل اخلاقی صف میکشن در مقابل دسته دلایل اخلاقی، هر دوتا هم از عقل برمیان، یعنی عقل این دلایل رو جنریت میکنه، پرودوس میکنه، اینا در مقابل همان به هر حال مثل هر جای دیگری عقلا باید بپوشن که این تو ریزولف کانفلیکت خلاصش این بله.
من
بعدش
از اونجایی که شما داریم اهداف فرض شد به خود بحثایی مثل حقوق من این ارتباطی نفهمیدم پولیتی شما همین اگر ممکنه یه توضیح بدید همیشه حالا این دوست از اون اخلاق با تعبود در حالا مثلا گفتن یک فکرانسی برسه چی میشه اونجایی که اخلاق و حالا یک سازی چنده مجید که احساس کردن که شما اخلاق و کناره حقوق حق گذاشتید یا حتی جا همان مثلا پویست در هم بیرون بخش رسی کنید مثلا جای اومد یا نه که مثلا گفتید که انسان حق داده که چشم مثلا وقت اشتر خودش انتخاب کن حالا وقتی این حق با قانون در اصلا باز باشه چی؟
بله ببینید اینا البته جزئیات مسئله است، هیچ لطفه به بحث ما نمیذاره. قانون مینیمم اخلاقی است که تو جامعه باید جاری باشه. توجه میکنید مثلا چیزی به غیر از اخلاق نداریم در مورد روابط انسان ها، فقط اخلاقه. هر چی که از جنس حق میبینید قانون، اینا همه بای پروداکت های اخلاقه. جامعه بدون اخلاق نمیتونه زنده باشه، نمیتونه سرپا باشه. توجه میکنید اما مسئله این است که همه آدم ها خوب اخلاق را رعایت نمی کنند. شما در خونه رو باز بذاری ممکنه بعضی وسوسه بشن دارن دزدی بکنن، و اگر این کسانی که این وسوسه شدن دزدی کردن وقت بعد پلیس هم لازم دارید که اون شخص رو دستگیر بکنه، مجازات کنه که دیگران این کارو نکنن و امثال. لذا قانون مینیمم اخلاقی است که در جامعه ما لازم داریم، نه ماکسیمم اخلاق. ماکسیمم اخلاق به خود افراد سپرده شده. شما میتونید اهل بخشش باشید، اهل گذشت باشید، میتونم نباشید. هیچ قانونی شما رو نمیتونه ملزم کنه. اگرم ملزم کنه اصلا تناقضه. اون بخشش و گذشتی که به الزام قانونی شما انجام بدید میشه مالیات دادن، اون اسمش بخشش نیست. لذا اصلا همه اخلاق رو نمیشه قانونی کرد، یعنی الزامی کرد، اما نمیشه هم هیچ از اخلاق رو قانونی نکرد. برای اینکه یه مینیمم اخلاقی لازمه تا جامعه بچرخه، تا اونایی که میخوان تجاوز و تعدی بکنن درستون بنشینن. در همین سبب من در واقع جز یه مقوله بیشتر نمیشناسم در روابط انسان، اونم مقوله اخلاق. وقتی مقوله اخلاق گاه لاغر میشه، گاه چاق میشه، گاهی مینیممش فقط در نظر گرفته میشه، گاهی ماکسیممش هم برای فرد در نظر گرفته میشه، گاهی صورت حق پیدا میکنه، گاهی صورت تکلیف پیدا میکنه، همه اینا اخلاقیه. وقتی که یه دینی یا یک سیستم اخلاقی یا یه حکومتی یه تکالیفی برای شما عین میکنن، معنا نداره که این تکالیف غیر اخلاقی باشد. این تکالیف بالاخره تو دل اخلاق هست، منتها همون مینیمومی است که داره شما رو الزام میکنه که باید انجام بدید. توجه میکنی؟ بنابراین این که شما میگید من اخلاق و حق و اینا رو کنار هم میشن، بله اینا در واقع کنار همن. تکلیف و حق و عرض میشود که قانون، اینا همه فرزندان اخلاق در یه معنای کلیست. و این اخلاق مثل پتروشیمی مونه، گازی دارید شما مثلا شکلهای مختلف ازش چیز میسازید و بعضی هاش گرانبهاترن، بعضی ها کمتر، بعضی ها حتی اقل لازمن، بعضی ها حتی اکثر ممکنن و امثال اینها. هیچ تناقضی و تعارضی بین اینها نیست. من آگاهانه به کار میبرم مثال حق را که زدم، چون الان حقوق بشر برای ما خیلی آشناتره، من از او استفاده کردم برای اینکه منظور خودم رو بیشتر به ذهن نزدیک کنم و در ذهنها بنشانم. ولا حقوق به هیچ وجه از دایره اخلاق خارج نیست. این حقوق اخلاقی هست، یعنی خوب هست. اگر به لحاظ اخلاقی مذموم بودن که تو حقوق انسان نبودن که. کی به بنده و شما حق میده که دیگری رو بی خودی بکشیم؟ تو کشتن بیهوده خب اخلاقا مذمومه، چنین حقی با نداری. اون حقوقی که آدمیان دارن، اون حقوق خودشون پایه های اخلاقی دارن. چون من اشاره کردم، چون آدمی گرامیست نمیشه او رو زیر تحمیل برد. توجه میکنی؟ چون آدمی گرامیست نمیشه به او زور گفت. و زور نگفتن یعنی اینکه شما آزاد باشید که دینتون انتخاب کنید، شما آزاد باشید وطنتون و خاکتون و محل زندگیتون و همسرتون و خیلی چیزای دیگر انتخاب کنید، البته با یه قیودی، اونم با یه قیودی داره، چون آزادی و کرامت دیگران هم منظوره، فقط بنده یا شما که گرامی نیستین، دیگران هم گرامی هست. یعنی این اخلاق یه یونیورسالیتی داره که این یونیورسالیتی اتفاقا او رو با قانون، چون قانون لوکاله، قانون آمریکا فرق داره با قانون ایرانه، توی انگلستانه، توی هندوستانه، اما اخلاق یونیورساله. یعنی اگر دروغ بده دیگه همه جا بده، یه انگلستان و هندوستان نداره. اما بله، یه چیزایی اون مینیمم اخلاقا شکل قانون که پیدا میکنه تفاوت‌های محلی پیدا میکنه. از این ریزکاری ها خیلی زیاده در اینجا، تو کتاب های فلسفه حقوق، فلسفه اخلاق، فلان شما داری میتونید پیدا کنید. ولی من میخوام اینو عرض بکنم که وقت درخت ها باعث نشه که ما جنگل رو نبینیم. بالاخره جنگل هم درخت ها، توجه میکنید یه وقتی ما از جنگل هست میداریم، وقت از تک تک درخت ها. اما درخت هم در جنگل خیلی زیاده زمنم. فعلا شما به کل جنگل نگاه بکنید، من دارم اونو عرض میکنم که این جنگل یک صحنه است که من اسمشون دارم اخلاق، که توش نیک و بده، که بنوط به عقل و اختیار آدمی است، که ریشه در کرامت آدمی داره. به توضیحاتی که عرض کردم، قانون و حق و تکلیف و اینام همه از فرزندان او هستند که زاده میشوند و هر کدوم هم به نحوی مورد حاجتند و هر کدوم هم احکامی دارند. چون گفتم یکیش یونیورسال، یکیش لوکال، این تفاوت ها بینشون هست.
مجموعه آخر گفتیم میکرد اگر سوال رو بپرسن، ولی میپرسن از اینکه علاوه در حال بر اخلاق بیس عقل رو میذارید، آیا مثلا کالچر هم میتونه بیس اخلاق بشه یا نه؟
ببینید کالچر، باز دوباره به همونجا برید، کالچر خودش یک محصول عقلیه. ببینید آدمیان در طول زندگی مشترک و جمعی که با هم دیگه دارن، عقلاشون که رو هم ریخته میشه کالچر پدید میاد. کالچر یه چیزی تو هوا که نیست. بنده شما این اون به تجربه های داریم، درک های داریم، اینا رو از طبیعی چیزهای رو از هم میپذیریم و تقریبا تبدیل میشود به یه کالچر همگانی. که خودش کالچر در واقع اون امبادیمنت و تجسم داوری های جمعی ماست، که دیگه به صورت یه چیزی در اومده که گویی همه قبولش دارن، همه مراعاتش میکنن. معنیش هم نیست که تو چیز خطا وجود نداره، هیچ محصول انسانی نیست که خطا آلوده نباشه، اونا یه حرفای دیگه است. اما جنسش اینه، جنسش این است که تجربه جمعی یک قومه، عقلانیت جمعی یک قوم است که یه چیزی رو عموماً بد میدونه، یه چیزی رو عموماً خوب میدونه. اصلا حسابش از عقلانیت جدا نیست، عقلانیت جمعی است. اولین دومی را عرض کنم. خب این همه عرض بنده همین بود، من گفتم که تکامل را اگه کور ندونیم، محصول یه تدبیر بدونیم، بازم هم نیست که ما اصل تئوری تکامل و ایولوشن داروینی و ژنتیک و اینا رو انکار بکنیم. اما فقط اگر بگید که این همین که بگید مدبرانه بوده به اصطلاح، خب کار تمامه دیگه. بله، بلذا از اون کور بودن و بی نقشه بودن و بی هدف بودن اینا بیرون آمده. اما نسبت به مسئله اول شما، ببینید اخلاق واقعا یک دریای عمیقیه. یعنی هر چی که بازش کنید هم تو باز میشه، هر چی توش بیشتر شنا کنید بیشتر جا داره که فروتر برید. من واقعا خیلی وارد قسمت‌های کنتروورسیالش نمیخوام بشم، برای اینکه ما رو شاید از مقصد دور بکنه. ولی در پاسخ به سوال شما، من همه قدر باید عرض بکنم که اخلاق اساسا یه امر فردیه. یعنی ما وقتی که از اخلاق اجتماعی هم سخن میگیم، اونم در واقع برمیگرده نهایتا به افراد، به دانه دانه مؤلفه های اجتماعی. اما در مورد فرد، که یادم بفهم مجبوره که نیست، معیاری ما در اینجا نداریم. توجه میکنید ما معیاری نداریم، این دیگه خود شخص باید این رو تشخیص بده. و منطقه من این رو عرض میکنم که اخلاقی بودن مراتب داره، همه در یک سطح نیستن. یکی خیلی زود وامیده به اصطلاح، یعنی جبر رو زود میپذیره. یکی نه، به قول شما خیشتنداری میکنه، مقاومت میکنه. اخلاقی زیستن، اخلاقی بودن مثل عقلانی بودنه. ببینید یک کسی عقل خیلی ضعیفی داره، یک دونه سوال یه معما جلوش بذاری نمیتونه حل بکنه، گیج و گیج میشه. توجه میکنه دو تا نکته دشوار بهش بگی اصلا حاضنه عقلش قبول نمیشه. یکی هم البته مثل بوالسیناس که سختترین مسائل رو با این دندونای عقل خودش بالاخره میجود و ریز ریز میکنه. اخلاق هم همینطوره. از آدمیان هم توقعات یکسان نباید داشت. یک کسانی بله مقاومتشون زیاده، یک کسانی حالا یا رو خودشون کار کردن یا در محیطی پدید آمدن بزرگ شدن که به هر حال بهشون تلقین شده، حالا اگه حال بله دیر تن به جبر میدن، دیر میشکنن، یه دیم اصلا خیلی زود میشکنن. و آدم وقتی شکستن یعنی همون زیر بار جبر هستن، یعنی که از خود آدمی چیزی باقی نمونه. یک کسی در مقابل گناه مثلا، در مقابل وسوسه گناه زود میشکنه، زود به زانو در میاد. یک کسی ناخدا مقاومت میکنه. یک کسی در مقابل شکنجه توی زندان زود میشکنه، یک کسی مقاومت میکنه. این مقاومت ها هم درجه داره. یک کسی درجه 5ه، یکی درجه 50ه. آدم ها متفاوت هم دیگه. حالا این مسئله رو ما همه قبول داریم و باید بدانیم. اما اینکه کی مستوجب ملامته، کی مستوجب ملامت نیست، واقعش این است که خیلی سخته. این دیگه همون جاییست که در انجیل میخونیم از قول حضرت عیسی که don't judge. جرأت قضاوت کردن راجع مردم رو به راحتی نداشته باش. دیدید ماها، خب اینم یکی از رذایل اخلاقی، خیلی زود قضاوت میکنیم فلانی کار بدی کرد فلانی. آدمی خودش رو تو شرایط دیگری قرار بده خیلی سخته دیگه، که ببینه که اگه خودش به جای او بود چه کار میکرد. به همین دلیل هم هست که خیلی از فیلسوفان میگن عدل در این جهان هرگز محقق نخواهد شد. در این که فرض کنید بنده یه کار خلافی کردم، مطابق قانون منو گرفتن و مجازاتم هم کردن، کجا اونا میتونن دریابن برن تا اون اعماق جنهای من؟ حالا جنهای من که هیچی، تا بس صد نسل عقب من، که بالاخره چجوری شرایط رسیده به اینجا که من اونجا در مقابل اون اختیاری که داشتم بالاخره انتخاب درستی که مثلا صورت ندادم، چرا به این سو رفتم، چرا به اون سو نرفتم؟ به یه ظاهری باید اونا خلاصه قناعت کنن، اونم به دلیل اینه که جامعه لازم داره. وقت نمیشه همه رو ول کرد، گفت شما معذور بودی، شما هم معذور بودی، شما هم راست میگی، شما هم راست میگی. وقتی که اینجوری نمیشه که میشه مثل ملا نصرالدین که میگن دو نفر شاکی و متهم که اومدن پیششون، شاکی که شکایت میکرد این گوش میکرد و میگفت ولی شما راست میگی، بعدم اون متهم هم که جواب میداد گوش میکرد میگفت شما نیست که راست میگی، بعد به خودش که میگفتن این چطور قضاوت کردن و شما هم راست میدید، این هم چه قضاوت نشد واقعا همینه. بنابراین نباید یه کاری کرد که همه راست بگه، آخری یه جایی گریبانی یه کسی رو برد. ولی اینا واقعا سطحیه، این قضاوت ها هیچ کدومش قطعی و دقیق نیست، چون ما واقعا شرایط انسان رو، فاعل اخلاقی رو در اون حینی که عمل میکنه به هیچ وجه نمیتونیم به طور کامل بازسازی کنیم. این دیگه با خود فرد دیگه. ولی در این حال به افراد همیشه گفته می شود که با آدم های توانا و نیرومند معاشرت کنید تا از اونا یاد بگیرید. با آدم های سست، مزاج سست، عقیده ناتوان کمتر رفت آمد. اینا مهمه دیگه. مولانا میگه، میگه زن که هر بدبخت خرمن سوخته می نخواهد شمع کس افروخته، هر کرا باشد نزاد و طبع سست، می نخواهد هیچ کس را تن درست. آدم تریاکی دارش بخواد و تریاکی بشن دیگه. لذا به ما میگه آقا با تریاکی ها نشست و برخواست نکن، بالاخره دامن جامت می سوزه. یا چنین یا چنان. اینکه انسان دوستای خوب انتخاب کنه فوق‌العاده مهمه. در واقع مهمترین، حالا بعدا من اینا رو بیشتر بحث میکنم، مهمترین توصیه عارفان ما برای اخلاقی زیستن این نبود که برین کتاب های اخلاقی بخونید، این نبود که پای موعظه این و اون بنشینید، نه اینکه حالا اونا بی اثر باشه، بعد نیست. مهمترینش این بود مصاحبت. یک کسی یه مصاحبی رو بگیرید که این مصاحب همت بلندی که داره، طبعی که داره، قابلمتی که داره، توانایی که داره، شجاعتی که داره و خلاصه این ملکات نیکوی که داره، این در شما ریزش کنه و یه عطری بالاخره به جامعه شما، به دامن شما هم بنشینه. و واقعا هم همینه مطلب. یعنی در عالم عمل و پرکتیس اگه ما بخوایم اینا رو عملی کنیم، راهش اینه. واقعا بفرمیم.
و با یک کشتر که مثلا آزاد تره مثلا که یک کشتر اروپا این مثلا چند میشه چجور تفکیر میشه؟ آیا این فقط انتظارات جامعه نیست که این مثلا شرم رو به طور تعریف میکنه؟ در این که این شرم رو گفتید از کرامات انسانیه، اون وقت این کرامات انسانی که گفتید که اون شرم رو گفتید آیا لزوم اعتقاد به اسلام نیست و اون تعریف که قرآن از انسان به اصطلاح با سلامت کرده اون وقت چجوری میشه قضاوت کرد؟ گفتید که نمیشه به مسئله اخلاقی قضاوت کرد و از یه طرف گفتید که مثلا چند روزه به اصطلاح اصل و ریشه آدمیه این مسئله برای من سوال داره. و یه چیزی هم که میخواستم بگم دوره همون انتظارات جامعه است. آیا این واقعا مسئله اخلاق، مسئله همون اجتماعی شدن آدم نیست یه جامعه؟ چون همونطوری خودتون گفتید مصاحب خوب آدم رو تغییر میده، آیا این دقیقا همون نشوننده تغییر که فرد توش بزرگ میشه نیست؟ اون وقت این چجوری میشه این تغییر که مثلا چند روز میشه؟
ببینید دو چیز رو اصلا باید جدا کنیم. یکی این که اخلاق چیه، تعریفش چیه، معیارهاش چیه، این که چجوری من اخلاقی بشم. این دوتا با هم دوتا نه این که منافات داشته باشن. این که تو جامعه و در اثر مصاحبت آدمی بالاخره شکل و شمایلی میگیره رفتارش، این همون چگونه اخلاقی شدن و چگونه زیستنه و این که چه چیزایی در آدمی تأثیر داره. ولی این فرق داره با خود مفاهیم اخلاقی و اصول اخلاقی. بالاخره در اصول اخلاقی اینه که مثلا آدم باید راستگو باشه، اما شما برای اینکه راستگو باشین باید با یه آدم راستگو بیشتر زندگی بکنید. واقعا آدم با یه آدم دروغگو زندگی بکنه قبح دروغ میریزه. توجه فرمودین؟ اصلا با آدم یاد میده که دروغ گفتن زرنگیه. الان شبیه همسه که تو ایران ما داریم دیگه، آدمی که همه چه راست میگه میگن آدم حالوه. آدم زرنگ اینه که بتونه بفیچونه، بتونه در بره، بتونه دروغ بگه. واقعا دیگه با کمال تأسف اینجوری شده. یه کسی بود دوستان ما همیشه رو میگفت راست نمیگفت، میگفت مگه من حلو هفشنبه سر. خب آدم حلو هفشنبه دیگر بهش که راست بگه، میگن تو چه آدمی هستی که همینطور صاف حرفاتو میزنی؟ باید قایم کنی، حفلا بفیچونی، دروغ بگی، زیر در بری، نمیدونم چی. ببینید این هیچ مسئله رو از اصل عوض نمی کنه. این که راستگو بودن خوبه و دروغگو بودن بده، این سر جاشه. اما بله، من اگه توی جامعه پر دروغ بار بیام قبح دروغ برام میریزه، دروغگو میشه. توی جامعه هم که بای دیفولت همه راست میگن، آدم کم از خودش هم نخواد راستگو میشه. اصلا دلیلی نداره، اجباری هم نداره که چیز بگه، دروغ بگه. تو میبینه با راست گفتنم کارش پیش میره. توجه میکنه درست مثل رشوه دادنه. شما توی جامعه هم باز متاسفانه مثل جامعه ایران و خودم واقعا تا رشته ندید کارتون پیش نمیره. اصلا رفته رفته رشته دادن نرم کار میشه، خیلی الان خیلی هم عادی شده. خب حالا توی یه جامعه دیگه بدون رشته دادن کار پیش میره، خب مگه آدم مرض داره رشته بده؟ وقتی که دیگه بدون رشته هم شما امورات میزنی، اینا یوتیلیتی داره، به اصطلاح فایده داره که این چنین میشه. لذا دو تا مطلب، یکی رشوه خوبه یا بده، یکی اینکه آدم چجوری میشه که رشوه بگیر میشه، چجوری میشه که دروغگو میشه و اصلا باچش هم نیست، مثل آب خوردن دروغ میگه مثلا، یا تجاوز به حقوق دیگری میکنه، اصلا هیچ ناراحت هم نمیشه. این مطلب دومی که فرمودین، بله جامعه خیلی چیزا رو تحمیل میکنه با آدمی و اتفاقا وظیفه ریفورمیستا و اصلاحگرا همین هم که اون فضای کلی رو اصلاح کنن و شستشو کنن تا یه طفلی، یه جوانی که بدون چندان شناخت داره بار میاد، این اصلا خود به خود درست و مستقیم بار بیاد، رشد کنه، کج و کوله و معوج نشه، این تا برسه به سن تشخیص و بتونه خودش تصمیم بگیره، که تازه همون موقعش هم اگه آدم کج بار اومده باشه خیلی سخت میشه. توجه میکنی؟ گفت چوب سر را چنان که خواهی پیچ، نشود خوش جز به آتش را. متاسفانه اما در مطلب اولتون ببینید، شرم اتفاقا این از اون مسائل خیلی دشواره. اولا معادلی که انگلیسی نداره، کلمه شیم و اینا اون واژه‌ای که ما از شرم میشناسیم در فارسی اون معنا رو نمیده. من خیلی وقتا خب من در این باب هم نوشتم، هم سخنرانی کردم، با این مسئله مواجه شدم که خیلی ها این کلمه شیم که به کار میره، ما مثلا شرمسار رو یا شرمگین رو به یه معنای مثبتی میگیریم، ولی خیلی ها فکر میکنن معناش این آدم خجالتی که منظور ما اون نیست. خیلی ها فکر میکنن شرمگین بودن فقط وقتیست که شما کار بدی کرده باشید شرمگین، در حالی که اینطوری نیست. شرمگین بودن یک رشته از تواضع داشتنه، یعنی متکبر نبودن، یعنی همیشه خود رو زیر انتقاد دیدن، این معنای شرم اون که من عرض میکنم. آدمی چنان باشه که هم رفتار خودش رو زیر نظر داشته باشه، هم سایز خودش و کارهای خودش رو بیش از اون که هست نبینه، به دیگری برتری نفروشه، و ضمناً هم به معنای یک پتانسیل، نه به معنای فعلیت، یعنی آماده این باشه که شرمگین بشه. ببینید یه کسی کار بدی کرده است، شما یادآوری هم میکنی، بازم چیز میکنه، زیر بار نمیره. اصلا این آمادگی روزی رو نداره که بالاخره احساس شرم بکنه که خب من چرا این کار بد کردم. توجه میکنی؟ حالا جلوی دیگری هم نبود، در پیش خودش اقلا نزد خودش شرم سال بشه. غرض من از شرم اونه، اونی که شما میفرمایید که مثلا توی یه جامعه ای مثلا یه خانومی کسی بدنش رو برهنه بکنه شرمگین نمیشه، یه جای دیگه شرمگین میشه، اینا اون معنایی نیستش که من منظور دارم. این رو باید برایش لغت دیگه ای پیدا کرد. بله.
باید من الان همین که این موضوعی که اصلا شرم که اصلا واژگان اینا واقعا من خبرم که شده زدم واقعا همچین کلمه این ندارم دقیقا اون معنی شرم ما برسیم. و شما قبلا گفتیم که اصلا شما انسان رو حیوان شرمگی در زدی اینا ها اصلا شرم ندارن، یعنی مثلا برای من چه ساره این پس اینا دارن همه اشتباه میکنن. مثلا ما باید بهشون بیاییم مفهوم شرم رو یاد بدیم، باید بگیم که اوکی این کاره که میکنیم خیلی شرم بله مثلا که مثلا
و چی دیگه شیمانیو فلان رایی چی میگه؟ ببینید من الان اسم نویسنده این مقاله یادم نیست، یک مقاله بسیار مهمی هست که بعداً اگر همه جزئیات رو پیدا کردم براتون میگم. مقاله مشهوری است در این زمینه، نویسنده که خانومی هم هست، ایشان بررسی خیلی دقیقی کرده، بررسی عمیقی کرده، گفته که دو جور کالچر داریم، کالچر ایست و کالچر وسترن کالچر و ایسترن کالچر. ایشون دقیقا همه حرف رو میزنه، میگه وسترن کالچر کالچر گیلته، گیلت کالچر، ولی کالچر ایست شیم کالچر. توجه میکنید؟ تفکیک دقیق بین گیلتی بودن یا فیل گیلتی کردن، احساس تقصیر کردن با احساس شرم کردن یک تفاوت خیلی ظریفی است. به طوری که ایشون میگه که در فرهنگ غربی تقریبا همونطوری که شما میگید، حالا یا از اول بوده یا امروز بیشتر شده، قلیل‌تر شده، نمیدونم، بیشتر گیلت. یعنی شما اگر یه جاهایی احساس بکنید که خب مقصری در اساسا
این
بله، حالا اتفاقا ها این حالا نکته خوبیه، فضا خیلی نکته خوبی گفتی. ببینید این کانشس، شما تو ادبیات گذشته ما بگردید، فارسی رو میگن و عربی رو، اصلا کلمه وجدان وجود نداره، نه اینکه اون آدم های بی وجدانی بودن این کلمه وجدان، نه اینکه کلمه هست، کلمه هست اصلا معنیش اینه، وجدان یعنی یافتن، یعنی وجود، معناش اینه، اصلا اینه منظور شما از وجدان، اینه، این نیست، کانشس این نیست. وجدان به این معنا که ما الان میگیم در زبان فارسی، معادلش هم شرم. یعنی در گذشته تو ادبیات ما کلمه شرم رو که به کار می‌بردن هم منظورشون وجدان بود. و شما دیوان حافظ که بخونید، این همه کلمه شرم، ادب و شرم تو را بهتر محرویان کرد، آفرین بر تو که شایسته صد چندین. میگه تو شرم داری و لذا برتر از همه ماهروی. این شرم داری نه اینکه مقصری، نه اینکه شرم از یه گناهی داری، نه اینکه آدم خجالتی هست، یعنی وجدان داری. ببین این کلمه وجدان در ادبیات امروز ما، اونایی که کانشنس انگلیسی رو به وجدان ترجمه کردن خیلی کار بدی کردن و از این ترجمه های بعد ما زیاد داریم، چون ادبیات گذشته ما رو نکاویدن خوب. توجه میکنید این کلمه شرم درست معادل این وجدان است که امروز ما به کار می‌بریم. لذا وقتی من میگم آدم شرمگین با وجدان، حالا این مفهوم تره برای شما احسن، حالا به اون نتیجه میرسید، فکر ندارن توجه فرم، همینو میخوام بگم، درست روی معادل کلمات نرید، این گمراه کننده است، این راه زنه. توجه فرمودین؟ از این که من میگم آدم شرمگین، یه آدم با وجدان، و همین دلیل هم به ایشون گفتم که اون شرمی که میگن یک کسی رو میذارن لباسشو در میارن در نمیارن، اون اصلا خارج از موضوع ما. این با و به همین دلیل هم شما خیلی راحت حالا میتونید تصدیق کنید آدمی که به اصطلاح بله دیگه اینی که میگه آدم بی وجدان، یعنی آدم بی اخلاق. توجه میکنید دقیقا اینا نزدیک به هم هم، منتها من کلمه وجدان رو به کار نمیبرم، چون این کلمه جعلی قلابیه، این کلمه هارون‌زاده، اصلا به اینجا نباید به کارش بود. این کلمه اصلی که ما در ادبیات خود داریم همین شرمه. شما ببینید مولانا وقتی که میخواد راجع به تکبر صحبت کنه، میگه زان که هستی سخت مستی آورد، عقل از سر شرم از دل میبرد. ببینید آدمی رو دو پاره میکنه، یکی پاره عقل در سر، یکی هم شرم در دل. این شرم معنیش چیه؟ آدم خجالتیه با، در واقع نزدیک به مفهوم وجدانه. هستی یعنی داشتن، دارایی، که همون تکبر باشه در اصطلاح عرفای ما، چون اونا میگن آدم خیلی فکر کنی که خیلی چیزا داره، در واقع غرور میگیره داشته و مست میشه. زانی که هستی سخت مستی آورن، عقل از سر شرم از دل میبرد. توجه فرمودید؟ و چندین من مثال زیاد میتونم مثلا از مثنوی براتون بزنم. کار مردان روشنی و گرمی است، کار دونان حیله و بیشرمی است. اصلا آدم های پست رو، آدم های بدکار رو میگه اینا اهل بیشرمی هست. توجه فرمودید؟ و امثال اینا. به هر حال من امیدوارم که منظور من معلوم باشه. حالا من البته سخنرانی های مفصلی و مستقلی در باب شرم دارم و انشالله یعنی پایه تئوری اخلاقی من شرمه در حقیقت، و بنابراین بعدن هم اگر رسیدیم بیشتر در بارش انشالله سخن خواهم کنم. بعد بفرمایید.
یعنی میشه ما کانشس و مساوی شرم بذاریم و
نه دیگه خیلی فرق نداره به نظر من. البته ببینید هیچ لغتی معادل 100% در زبان دیگری نداره، اینا همه نوانس داره، یعنی واقع حتی خورشید هم که ما میگیم سانسان اینا فقط به دلیل اشاره میشه یه واحد میگه اینا معانی اینا با هم دیگه فرق داره. میگیم امروز روز شنبه است، روز یک شنبه، اینا میگن ساتردی ماندی، فرق داره دیگه با هم. ساتردی یعنی روز زحل، ساترن، و این نامگذاری های هفته از روی همین سیارات سبعه بوده. تو شنبه و یک شنبه ما اینا نمودی نداره، ما روز زحل نمینامیم، روز کیوان نمیگیم، این درک رو ازش نداریم. ولی خب به هر حال اینجوری در جمعه، خب در عربی جمعه میگیم روزی که جمع میشن اینا، ولی تو فارسی آدینه میگیم، این توش مفهوم جماعت نیست. اما دیفرنس واحد داره، یعنی هر دو تا به یه چیز اشاره میکنن. کلمات حتی در عینی ترین کلمات معادله 100% ندارن، و همین دلیل در کانتکست شما باید این نوانسا رو در نظر بگیرید. ولی بله، من معتقدم همونی که ما وجدان گفته ایم و ترجمه کانشنس گذاشتیم، همون تعبیری است که ما تو ادبیات گذشته خودمون از شرم داشتیم. بله، بفرمایید.
من این سوال در مورد حقوق انسان ها و برابری فرمودید که جاپیتا را خصوصی حق را برابر دارن، مثلا من نظر شما و نظر اسلام در مورد حقوق زنان و موضوع شهادت دادن و دیگه اونها چیه؟
بله، اینا البته اینا حقوق نیست، اینا تکالیفه، تکالیف نابرابره. ببینید این چیزای فقهی به هر حال اینا جزء عرضیات دیگه، اینا به هر حال همه اجتهاد پذیرن. بله، توی ظاهر فقه ما این تفاوت‌ها وجود داره بین انسان مؤمن و غیر مؤمن، مسلمان و غیر مسلمان، زن و مرد، آزاد و برده. پاره‌ای از اینا مفهوم سیاسی دارن، مثل همین تفاوتی که بین مؤمن و غیر مؤمنه. یه باری که من توضیح دادم گفتم مؤمن در گذشته من سیتیزن بود و غیر مؤمن هم نان سیتیزن، و اینا تفاوت حقوق داشتن با هم، درست شبیه سیتیزن آمریکا و غیر سیتیزن آمریکا که من شوشی میشه تفاوت حقوق داریم. البته تفاوت حقوق در مورد مؤمن و غیر مؤمن خیلی زود قابل رفع بود، چون شما یه شهادتین میگفتید و کار تموم بود. اینجا 10 سال دنبال گرین کارت بنابر بودیم، آیا بگیرین آیا نگیرین، واقعا اینطوریه. و یعنی اینو واقعا باید دانست که شرط ایمان و مسلمان بودن عین مفهوم سیتیزنشیپ جدید بود، با یک حقوق و تکالیفی. یعنی مثلا یه مسلمان میتونه حاکم یک کشور اسلامی بشه، خب یه دونه یهودی و مسیحی نمیتونه، همطور که اینجا شما سیتیزن آمریکا نباشید که نمیتونید اون آفیس ها رو اشغال بکنید. و بسیاری چیزه آدم اینجا چه این کار نه تحت کارم نداره، اینا از گشنگی باید بیمیره، ولی قدیما خب اینجوری نبود. اما یک رشته چیزهای دیگه هست که نه، معنای سیاسی نداره، اونا احتمالا ملاحظات دیگری توش بوده که اگر الان فرض کنیم که اون ملاحظات برداشته شده، یعنی دیگه فضای جغرافیایی و سیاسی جهان اونچنین نیست دیگه، اونا رو باید با همون توی اون مرزهای هیستوریکال خودش رو نگه داشت و توسعه نداد و امروز تعریف تازه از حقوق و از تکالیف آدمی هم کرد.
درست میگیم دارم
چی رو؟
دیگه
و شهادت که مثل بودیم بازر کردم، فقه کلاسیک که همینه دیگه. ولی خب فقه هایم الان
شما دارم کانتکت
تاریخ محاصر جواب میدیگه نمازه، از کردم اینا فقه کلاسیک الان که دیگه فقه ها اومدن میگن نه دیگه، اینا رو عوض کردن دیگه، وقتی که فقیه نیستم مفتی نیستم فتوان بزن کسی گوش نمیکنه به حرف دارم. منطور من خیلی کلانش رو گفتم. بله، من در نوشتان بودم تمام احکام دینی. ببینید اگه نظر بنده رو میخواد به طور خیلی صریح و خالص اینه، در نوشتان هم آوردم این شب نمیگم، همه احکام فقهی موقت هم مگر اینکه خلاف ثابت بشه. ترجمه میکنید این نظر بنده باشه، من میدونم تو قرآن بعضی شما که با علم به اون دارم اینو میگم، توی قرآن نماز جمعه آمده، ولی همین فقها شیعه 12 آخر نماز جمعه تعطیل کردن. مگر نمیشه این نمیشه که شما فکر کنید که تو قرآن یه چیزی اومده پس دائمیه، اینطورا نیست. من نمیگم اینا بی‌ضابطه، ولی میخوام بگم خیلی فلکسیبله، بسیار فلکسیبل‌تر از اون که افراد فکر میکنه. لذا سرجمش و این پرینسیپل داستان فقه اینطوری، من در یکی از مخاطباتم با آیت الله منتظری این رو هم آوردم، در کتابام این رو آوردم که تمام احکام فقهی هر چی که میخواد باشه، تو قرآن، تو حدیث، تکلیف مسلمین و هر چی هست، اینها موقتن، یعنی متعلق به همون دوران نخستینن مگر اینکه خلاف ثابت بشه. الا ما خرج به نفس و دلیل. در حالی که فقها تا کنون عموماً الا ما نظر نظرشون عکس این بوده، میگن تمام احکام فقهی دائمیان مگر اینکه خلاف ثابت باشه. راجع به این دو تا اصلا اصل خیلی متفاوت و مقابل یکدیگر. کلی نظر بنده اونه و گفتم لذا من دیگه توی جزئیات نمیرم، اما خب فقیهای هستن خدای کلام منتظر مثلا هم مفهوم حق که من زیاد دربارش بحث میکنم و تاکید میکنم و به نظر من سر بهترین مفهومی که در جهان جدید در عالم سیاست و اخلاق مطرح شده. خب این از فقه ما تقریبا قائبه، توجه میکنید، و ما در گفتگوام با مرحوم آیت الله منتظری نام این چیزو خیلی مطرح کردیم. اخیرا یه جزئی از ایشون پس از مرگشون منتشر شده که گفتگوهاییست که فرزند ایشون با ایشان انجام داده و یک نوع انتقاد از خود در اون گفتگوها مطرح شده و ایشون هم خیلی بی پیرایه خیلی به صراحت نظرهاشون رو بیان کردن. من جمله یک جاشون به صراحت تمام میگه ما اشتباه کردیم که مفهوم حق رو وارد فقه نکردیم و اگر این مفهوم وارد فقه بشه زیر و رو میکنه خیلی از مسائل رو، توجه میکنید. خب اینه دیگه، فقه اینه، این فلکسیبیلیتی که بنده عرض میکنم اینه. اینم کی داره میگه؟ گرند آیت الله، یعنی یه آدم طلبه معمولی که نیست، یه کسیست که یه قرنی نزدیک یه قرن عمر خودش رو یه حرفا گذاشته، ولی نهایتا به اینجا رسیده که عجب یه چیزایی هست که ما منظور نکردیم. بالاخره این عقلای عالم این همه راجع به حقوق انسان صحبت کردن، اینا ابله که نبودن، اینا که خودخواه نبودن، لابد یه چیزی بوده. و این حقوق من این رو به شما عرض بکنم که داره خورده خورده پاش به عرصه فقه اسلامی باز میشه، این به صورت یه نسیمی الان هست ولی تبدیل به یه طوفان خواهد شد. شاید ما نمانیم، شاید یه جنریشن دو جنریشن بعد از این باشه، زیر و رو میکنه این فقه رو. من میدونم بافت این فقه چه، من زیر و بمش دستمه و میدونم چی جوری ساخته شده و چه اساس استواره، و اگر این حق تزریق بشه بهش توجه میکنید قیامت میشه، محشر میشه، یه چیز دیگر میشه. ولی در این حال اساس باقی مونه. اینو ببینید، آدمی حق داره و تکلیف داره و اخلاق داره، چون دیگنیتی داره، چون دیگنیتی داره، چون خدا بهش داره. ببینید این که آدمی بنده خداست، دیگنیفاید، اینا همه میمونه اونجا. اما بله خب حقوق آدمی تغییر میکنه، همطور که در طول تاریخ فقه تغییر کرده. شما اگر فقه رو تاریخی نگاه بکنین اینو متوجه میشید، به این آخرین محصولاتش نگاه نکنین که تو رساله های عملیه آقایون علما نوشته میشه، اینا هزار هزار غلط زده تا به اینجا رسیده، اینجوری شده و کاملا اینا میتونه تغییر بکنه. الان ببینید در همین مسئله حجاب، در همین مسئله پوشاندن موی سر، به تدریج خود مرحوم آقای منتظری نوشته بودن که تو این اواخر که این که در نماز واجب باشه که زنان موی سرشون رو بپوشونن محل خلاف است، یعنی ایشون دست کم ابداع تردیدی کرد. خیلی از فقهای گذشته الان فتاواشون اومده بیرون که همشون گفتن احتمالاً مستحبه که در نماز زن سرش رو بپوشونه، واجب نیست، توجه میکنه. و وقتی که شما به این قرون اخیر میرسید میبینید که فقها پا فشردن که نه واجب هم در واجب. حالا این تحقیقات الان من پاره از فقیهان رو میشناسم که رفته رفته در فتاواشون به اون طرف میره که مستحب است، واجب نیست. و چون سطر سلاطی و سطر غیر سلاطی رو به اصطلاح یکی میدونن، یعنی همون مقدار حجاب که در نماز واجبه همون در جامعه هم واجبه، بنابراین نتیجه میگیرن که خیلی خوب این طرف هم به هر حال مستحب است، کار خوبیه، زن هرچی گوشیده تر بهتر، اما اینکه واجب واجب باشه به هر حال. من نمیگم الان اکثریت فقها همون فتواهای قدیمی رو دارن، همون است که میدونیم هممون. اینی که من فلکسیبیلیتی رو دارم عرض میکنم و اینکه راه برای ابداع یک رأی تازه، برای اجتهاد تازه باز، اونم نه از طرف آدمای هوس باز، از طرف آدم هایی که بالاخره ضوابط فقهی دستشونه و حال کار کردن، صاحب علمن و واقعا خدا ترسن، اما رفتن دوباره کل این لیترچر فقهی رو دارن از اونو نگاه میکنن. یه وقتی شاید احتیاج نبوده نگاه کنن، کسی ازشون نمیپرسیده، کسی گریبانشون رو نمیگرفته، ضرورت قائم نشده بوده. ولی الان که به تدریج اینطوری میشه، اینا خب دوباره اینا رو ریویو میکنن و که این به هم زدن ها، ریویو کردن ها، تحقیقات تازه، کلی حرفای جدید پدید میاد. این حرفای جدید اولش به صورت جرقه های کوچکه که کسی ممکنه اطلاع نکنه. خورده خورده اینا بیشتر میشه. همین مسئله ارث و اینا، خب میدونید مثلا آقای صانعی به هر حال همینا رو مورد تجربه نظر قرار داد دیگه، که ارث زن و مرد یکسانه. این اواخر مسئله ارثیه زن که از شوهرش، از املاک شوهرش نمیتونه ارث ببره، فقط از اموال خانه، میدونید تغییر داد مثلا قوانین ایران تغییر، برای اینکه معلوم شد سر یه لج و لج بازی تو تاریخ خیلی چیزا پیدا تجربه اومده. بعدم بالاخره چون عایشه که میخواستن از خونه پیغمبر که چیزی ندن و اونه بخواد مدعی شروع بودن، آقا اصلا این سال به زنها نمیرسی برو دنبال کار. بعد این تبدیل شد به یه قاعده توی فقه. واقعا عرض میکنم تا این اواخر بالاخره یه دهی اومدن گفتن آقا اینا ریشه های ظاهرا این چیزا بوده، این همچی مبنای درستی نداره، تغییر دادن. ببین اما تا یه مدتی خود زنها که صداشون به جایی نمیرسی به چی برن بگن، و بعدم خب کسی هم از جانب اونها این حرفا رو نمیزد، همینطوری مسکوت مونده بود. و همه هم اینجوری، اگه یه مرد با انصافی بود که در طول حیات خودش بخشی از خانه رو چیزی رو به همسرش میبخشید، بعد از مرگش هم خب اون مال همسرش بود، خودش هبه کرد بود، و الا اگر میرفت جزء ارثیه، توی ارثیه دیگه هیچی از این املاک به اون زن نمیرسید. خب این یه حکمی بود که واقعا آشکارا بی‌عدالتی بود، مخصوصا زنانی که خب دیگه از کار افتاده بودن، نمی‌تونن کار بکنن، عمری رو با یه شوهر دیگه خونه زندگی کرده بودن. گاهی هم می‌دونی مال دنیا کشما رو کور می‌کنه، همون بچه‌ها سر اموال دعوا می‌کنن، مادر رو محروم می‌کنن. توجه می‌کنم باها شده. حالا من می‌خوام اینو عرض بکنم، بخوام نمونه بدم، خیلی زیاده، پاره شما به چشم خودمون داریم می‌بینیم الان این اتفاقات میمون خوشبختانه داره میفته، توجهات نیکوی داره صورت میگیره، تغییراتی توی این احکام خرد که خردم نیست، واقعا مهمه، چون بستگی به اون فردی داره که این حکم به او راجع میشه، اهمیت اونجاست. اینا داره اتفاق میفته. یه چیزای کلانتری هم که همون مثل مفهوم حق میمونه، اینا هم خرد خرده داره مورد توجه و اقبال قرار میگیره، که اگر وارد بشه، اگه این طلبه های جوانی که الان درس میخونن و با این مفاهیم آشنا بشن، مطمئن باشید اینا یه وقتی اگر مستحق شدن، مفتی شدن، آیت الله شدن، خیلی ذهنیتشون فرق خواهد کرد و این نتایج به طور، یعنی این میوه ها به طور طبیعی بر اون شاخسار ظاهر خواهد شد. بله خب فکر میکنم وقت از مهمیم گذشته، دیگه دوستان رو ما مرخص کنیم. خیلی ممنون، تا هفته آتی. سلام.